علی شهر بنایت که تو آیت خدایی سر و جان من فرداید که جمال کبریایی ز غمت گدای شهرم سر و پا برهنه دارم طلبم تو را ز هر در به بهانه گدایی طلبم تو را ز هر در به بهانه گدایی علی ای ولی برهن علی ای فروغ یزدان تو به ملک دل امیری تو به دیده ها زیایی علی ای ولی برهن علی ای فروغ یزدان تو به ملک دل امیری تو به دیده ها زیایی اگر از درم برانی وگر از کرم بخوانی دیم آن که بشکنم عهد تو حاکم جزایی دیم آن که بشکنم عهد که تو حاکم جزایی علی ای شهر ولایت که تو آیت خدایی.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد. سلام عرض میکنم بینندگان عزیز هر کجای عالم هستید، امیدواریم در صحت و عافیت باشید. ممنونیم که این برنامه رو در میان این همه برنامه ها انتخاب میکنید و این هم توجه شما به مسائل اعتقادی و مذهبی هست. ما در برنامه‌ای که به نام حبل المتین هست و در هفته دو شب تقدیم شما عزیزان میشه قصد داریم علوم معارف اهل بیت السلام رو در لابلای تاریخ تقدیم شما عزیزان بکنیم. عمده مطالبی که تقدیم شما میشه از کتب البنه اهل سنت و بسیاری از اینها میتونه منشأ اعتقادی هم پیدا بکنه و ما میخواهیم این جلساتی که تقدیم شما عزیزان میشه یک جلسه کاملا عالمانه و علمی رو تقدیم شما عزیزان بکنیم به دور از هر گونه جسارت، بی‌ادبی یا احساسات و تعصبات. از شما عزیزانی که با ما ارتباط برقرار میکنید خواهش میکنیم که این گونه باشید تا بتونیم انشاءالله یک برنامه علمی تقدیم همه عزیزان بکنیم. ما با برادران اهل سنت برادر هستیم و در کنار همدیگه به مباحثی که ممکنه بین ما اختلاف باشه و اختلاف سلیقه و اختلاف عقیده باشه کاملا دوستانه و برادرانه میشینیم و مذاکره و بحث میکنیم. گرچه صف وهابیت رو از برادران اهل سنت جدا میدونیم اما طرف حساب ما برادران اهل سنت هستن و انشاءالله امیدواریم که دوستان ما استفاده کنن از این برنامه و اینها رو نقادانه نگاه بکنن و انشاءالله مطالبی رو که میشنون و میبینن برن تحقیق کنن و مطالعه کنن. ما قضاوتی نخواهیم کرد، قضاوت این مطالب رو هم به عهده شما عزیزان خواهیم گذاشت. به صورت خداوند به ما عقل و هوش داده و نسبت به این مسائل هم که میشنویم و میبینیم فردای قیامت از ما سوال خواهد شد و آنچه که به گردن و به عهده ما در این برنامه ها هست اینه که تبلیغمون رو انجام بدیم و علوم معارف اهل بیت رو تقدیم همگان کنیم. انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا. انشاءالله که این برنامه مورد استفاده شما عزیزان قرار بگیره و خواهش من اینه و تأکید من اینه که دوستان ما این مطالبی رو که میشنوند تعصبات رو کنار بذارن، احساسات رو کنار بذارن و کاملا مباحث رو علمی تلقی بکنن و انشاءالله علمی هم پاسخگوی ما باشن اگر روی خط میان و انشاءالله میخواییم صحبتشون رو بشنویم. انشاءالله تا پایان برنامه ما رو همراهی می‌فرمایید و از خداوند می‌خوایم که این برنامه مورد استفاده شما عزیزان قرار بگیره. ما در خدمت کارشناس عزیز حضرت آیت الله دکتر حسین غزنوی هستیم. سلام و عرض ادب در خدمت استاد عزیزم.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بنده هم خدمت همه بینندگان عزیز و گرامی و دوست داشتنی که ما را مهمان کانون گرم و با صفای خانواده خیش قرار دادن خالصانه‌ترین سلامم رو تقدیم می‌کنم. و موفقیت همه را از خدای منان می خواهم. رفع گرفتاری قضای حوائج، اجابت دعا برای همه آرزو می کنم. امیدوارم که انشاءالله عزیزان هم ما را از دعای خیرشون به ویژه در مزان اجابت دعا فراموش نکنند، چون با تمام وجود بر این باوریم که توفیقات ناچیزی که نصیب ما شده به برکت دعای عزیزان هست که خدای عالم کرم کرده و اهل بیت نظر ما در خدمت هستند.
خیلی ممنون از این فرصتی که در اختیار ما بینندگان عزیز قرار میدید. اگه اجازه بفرمایید من مطالبم رو شروع کنم. ما در ایستگاه حدیث منزلت هستیم و چند جلسه ای هست که این مباحث در این ایستگاه مطرح میشه و امیدواریم که دوستان ما که دارن این حدیث منزلت رو از طبایع مختلف که سوالاتی میشه و پاسخش رو از حضرت استاد میگیریم برای شما مورد استفاده قرار بگیره و مورد استفاده شما قرار بگیره و انشالله امیدواریم که اینها به صورت یک بسای آموزشی که حالا در اینترنت هم گذاشته میشه، هم صوتی و هم تصویری، هم به صورت متنی، دوستان ما بتونن پیگیری جلساتی که نبودن رو داشته باشن که چالتون مباحث رو کامل دریافت کنن. حاجا می‌خواستم سوال رو این گونه، گرچه در جلسه قبل هم که خدمت شما داشتیم اشاراتی شد ولی یه مقداری می‌خوام تحلیلی‌تر و حضرتان اینا رو مبسوط‌تر ان شاءالله بهشون بپردازید. در رابطه با حدیث منزلت این سوال رسیدیم که آیا در حدیث منزلت دلیل یا قرینه‌ای هست که ثابت کند که خلافت علی علیه السلام در مدینه در قضیه جنگ تبوک قام مقام نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و سلم بوده یا خیر؟ تحلیل از تاریخ رو می‌خوایم کامل اینجا مبسوط بگیریم که ان شاءالله اینا هم استفاده
شه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خیر ناصر و معین. الحمد لله و الصلاة علی رسول الله و علی آله و آل الله، لا سیما علی مولانا بقیت الله و اللعن الدائم علی اعدائهم اعداء الله الی یوم لقاء الله. فوز امری الالله، این الله بشیر بالعباد، حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. یا ابا صالح المهدی ادرکنا، اللهم انصر من نصره و خذل من خذله. ما با توفیقات الهی در این 4-5 ماه اخیر در حوزه اثباتی و تثبیت خلافت امیر المؤمنین سلام الله علیه از کتاب و سنت و همه هم از کتب برادران عزیز اهل سنت با سندهای معتبر مطالبی را تقدیم کردیم و انتظارم داشتیم این آقایان نسبت به این مطالب بیان اظهار نظر کنند و یا حداقل اونها هم بیان یک دو جلسه، سه جلسه، پنج جلسه هم در اثبات خلافت موالی خودشون حداقل مطالبی بگن. حالا قضیه اثبات خلافت جناب ابوبکر پیشکششون، حداقل بیان در رابطه با مسلمان بودن ابن تیمیه یه بحثی بگذارن که ثابت کنن ابن تیمیه مسلمان بوده، ثابت کنن محمد ابن عبدالوهاب مسلمان بوده، حداقل این رو بیان ثابت بکنن که یقین داریم که به قدری علمای بزرگ اهل سنت در کفر و نفاق ابن تیمیه سخن گفتند این آقایان جرأت ورود به این حوزه را هم نخواهند داشت. البته من این برنامه‌ای که ما در شب 17 ربیع داشتیم به حق برنامه بیاد ماندنی و برنامه اگر نگوییم بی نظیر کم نظیر بود که یکی از علمای بزرگوار شافعی و یک نفر از علمای محترم حنفی جناب آقای مرادزهی و جناب دکتر حسینی که بودن به حق برنامه خیلی زیبا و عالی بود و من هفته گذشته برنامه جناب آقای مرادزهی رو چون در غیر اون برنامه زنده شون گذاشته بودن ندیدم. این شب که داشتن تکرارش رو پخش میکردن نگاه کردم دیدم منصفانه این عزیزمون خیلی عالی صحبت کردن، خیلی قشنگ صحبت کردن، منطقی صحبت کردن. همون حرفیست که الان بزرگان ما در طول این 200-300 سال اخیر دارن میگن. آیت الله لزما به روجردهی، مرحوم محمد تقی قمی، مرحوم علامه شرف الدین و دیگران، الان مراجع بزرگوار ما الان دارن این مطالب رو مطرح میکنن و به حق هم مطالب خیلی زیبا و ارزشی است. و من قبل از اینکه برنامه شروع بشه از حضرت آیت الله العظما مکارم شیرازی که اخیراً یک بیانیه‌ای دادن در رابطه با برای شما عرض کنم قضیه وحدت و اهانت اجتناب از اهانت به مقدسات اهل سنت که به حق سخن خیلی زیبا و ارزشی بود که این رو ما در دیداری که با جناب آقای مرادزهی که خدمت حضرت آیت الله مکارم شیرازی رسیدیم ایشون دادن به ایشون و برده بودن و خیلی خوشحال بودن از این برنامه. و من یک تماسی که جناب آقای مرادزهی با من داشتن، یک تغییری دوباره ما در پاسخ به استفتا دادیم و خدمتیشون تقدیم کردیم همین دو سه دقیقه قبل از این که برنامه شروع بشه. دوستانم بودن با حضرت آیت الله مکارم شیراز تلفنی بنده صحبت داشتم، ایشون فرمودن این اطلاعیه رو حتما قرائت کنید برای مردم و انشاءالله ما بعد این رو از طریق اینترنت و مجلات هم پخش خواهیم کرد، هم فارسیش و هم ترجمهش رو. ولی قبل از این که من این بیانیه این مرجع بزرگوار رو بخوانم که حداقل مشت محکمی است بر دهان این یاوسرایانی که هر روز دارن میگن نمیدونم شیعه، علمای شیعه و مقدسات اهل سنت توهین میکنن، چنین میکنن، چنان میکنن، نمیدونم علامه مدرسی چه گفته، فلانی چه گفته. خب ما پاسخ دادیم شیعه تقلید از میت رو حرام میداند. حتی الان اگر کسی بیاد از آیت الله العظما بروجردی، آیت الله العظما خویی، آیت الله العظما حکیم بخواد تقلید کند، باطله، باید از مراجع زنده و حی تقلید کرد. امروز شیعیان مقلد مراجع معاصر هستند. حضرت آیت الله العظما سیستانی که میگه نگید برادران اهل سنت، بگید عزیزان اهل سنت. حضرت آیت الله العظما مکارم شیرازی، آیت الله العظما برای شما عرض کنم وحید خراسانی، آیت الله العظما صافی گلپایگانی، تمامی اینا در این مرحله بیانیه های خوب و عالی دادند. و من اگر دوستان هم، گرچه به صورت پاورپوینت هست، پاورپوینت نیست ولی به صورت ورد هست، اگر دوستان متشکرم سوالی کردن از حضرت آیت الله العظما مکارم شیرازی که ما میبینیم در بعضی از خلاصه شهرها و کشورها بعضی نسبت به همسران پیغمبر و امهات المؤمنین ناسزا میگن و بعضی از صحابه کرام ناسزا میگن و به اینها بدگویی میکنن. امیدواریم که شما در این زمینه فتوای خودتون رو بیان کنید. جمعی از فضلای حوزه مبارکه 22 سفر 1334 بسمه تعالی: لا شک فی ان الامه الاسلامیه الیوم تمر بمرحله حساسه وهي تواجه اعداء الاسلام الذين ما فتؤوا يعملون اكثر من قبل على اضعافهم لا سيما من خلال اثاره النعرات الطائفيه البغيزه بين المذاهب الاسلاميه. ما امروز در دوران خیلی سخت و حساسی زندگی می کنیم که دشمنان اسلام تمام تلاش خودشون رو بر تضعیف اسلام و مسلمین به کار گرفتن. و فی مثل هذه الظروف العصیبه، در این عصر حاضر، بل مطلقا در هر عصری، واجب هست بر همه مسلمانان در اقصی نقاط جهان که با همدیگر کنار هم باشند و بر وحدت محافظت کنند تا بتوانند دشمنان اسلام را خار و ذلیل کنند. کما یحرم علی الجمیع الاساءه الی مقدسات بعضهم البعض، حرام است بر همه نسبت به مقدسات یکدیگر بدگویی کنند. فلا یجوز الاتباع المذهب الشیعی بالخصوص فی ای مکان الاساء الى مقدسات اخوانهم من اهل السنه و به ای نحو کان، حرام است بر همه بدگویی کردن به مقدسات یک دیگر و جایز نیست و برای پیروان مذهب شیعی مخصوصا در هر کجای دنیا هستند به مقدسات برادران اهل سنتشون بدگویی کنن و به ای نحوین باشد. دیگه من گمانم اگر اینها سوره یاسین برای بعضی از وهابی ها نشه، حداقل برای عزیزان اهل سنت ما این مسئله کاملا روشن هست. فلا یجوز الاتباع المذهب الشیعی بالخصوص فی ای مکان، برای شیعیان جایز نیست در هیچ کجای عالم بدگویی کنند به مقدسات اهل سنت و به ای نحو باشند، اما از این که به صورت ناسزا گفتن باشد یا توهین باشد. همونطوری که جایز نیست برای اهل سنت نیست به مقدسات برادران شیعه خودشون اهانت کنند. از خدای عالم توفیق را برای همه مسلمانان برای عمل به این واجب اسلامی مهم خواستار هستیم. متشکر از اتاق فرمان. خب ببینید این فتوایی است که این بزرگوار صادر کرده و مشابه از دیگر بزرگان داریم. فتوای حضرت آیت الله لزما وحید خراسانی دو سه سال قبل تو سایتشون هست.
بله.
فتوای دیگر مراجع حاضر همگی بر این عقیده هستند که هر گونه اهانت به مقدسات اهل سنت امروز خلاف شرع و حرام، موجب تضعیف اسلام و مسلمین هست. حالا اگر یک چهار نفری هم، حالا ما اینها را اسمشون میگذاریم به قول ناآگاه نادان و نمیدانند، و من گفتم اگر یک ذره ما عقلمون رو به کار بگیریم این گونه اهانت ها و جسارت ها چه از ناحیه شیعه چه از ناحیه اهل سنت به ضرر اسلام، به ضرر قرآن هست و به ضرر کل مسلمین هست. همونطوری که این برادر عزیزم در مصاحبه شون در این برنامه زنده شون با این شبکه وهابی گفتن، امروز به هیچ وجه نباید شبکه های اهل سنت به شیعه جسارت کنن، به مرجع به مراجع شیعه نمیدنم یک ادرا جهنمی، آقا فلانی جهنمی، شماره یک، شماره دو، شماره سه. و ما دیشب خدمت آجای مکارم بودیم، گفت فلان آقایان فلان آوردن ما را به عنوان ردیف شماره 20، ولی ما یک برنامه داریم همایش بر خطر وهابیت تکفیری، اگر اون همایش انجام بشه ما را به ما قبل یک میارن آقایان. الا ای حالین، این آقایان نفر اول رو بنده را به عنوان جهنمی معرفی کردن. خوبه، اینها همه خلاصه فخر و افتخار برای ما و ننگ برای وهابیت هست که این چنین دارن، چون حرفی برای زدن ندارن، سرمایه علمی برای مناظره ندارن، مجبورن فحاشی کنند و نمیدونم اساءه و غیره. ولی من در همین جا از برادر عزیزم جناب آقای مرادزهی یک گلایه خیلی تندی دارم. این شبکه ها را شبکه های سنی دانستن و اهل سنت اهانت جسارته، و امیدواریم که انشاءالله این عزیزمون در برنامه های بعدی این نکته را رعایت کنن. اگر واقعا جناب آقای مرادزهی شما این شبکه ها را به عنوان شبکه سنی معرفی کنید، قطعا نظر شیعه خلاف این که الان عرض میکنم خواهد بود. نظر شیعیان که این شبکه ها را میبینن اینطور جسورانه به مقدسات شیعه اهانت میکنن، فحاشی میکنن نسبت به حضرت ولیعصر ارواحنا به تراب و مقدم الفدا جسورانه اهانت میکنن، ما اگر یک سنی به این شکل اهانت کنه او را سنی نمیدانیم، او را تکفیری و ضد سنی و ضد شیعه، ضد قرآن و ضد اسلام میدانیم. اصلا اینها را مسلمان نمیدانیم، چون اینها دارن با این کارشون میخوان صفوف مسلمین را به هم بزنن و با هیچ معیارهایی که اهل سنت دارن، همونطور که عزیزمون گفتن که این اهانتهایی که دارن میکنن به مراجع شیعه و به مقدسات شیعه با هیچ معیارهای قرآنی و سنت تطبیق نمیکنه. ما فقط از این عزیزمون تقاضا داریم این نکته را رعایت کنن، بر این که اینها شبکه های اهل سنت نیستن. بگن آقا شبکه های ضد شیعی، حالا نمیخوانم بگن به قول وهابی میترسن که اگر وهابی بگن اون آقایان حجمه کنند و فحاشی کنند یا صحبتشون رو قطع کنند، بگن آقایان شبکه های ضد شیعیست، شبکه های خلاصه، حالا هر تعبیری، ولی کلمه اهل سنت به این شبکه ها گفتن یقینا اهانت، جسارت به اهل سنت و به نظر ما گناه نابخشودنی است. اما در رابطه با فرمایش برادر بزرگوار جناب آقای محسنی عزیزمان، بله، حالا اگر دوستان یک لحظه باز مانیتور من رو هم محبت بفرمایند ممنون میشم. ما در رابطه با حدیث منزلت مطالبی رو مطرح کردیم، حدیث منزلت در قضیه تبوک، در صحیحین، در غیر تبوک، صحت و تواتر حدیث منزلت، دلالت حدیث منزلت بر امامت حضرت امیر سلام الله علیه. در اینجا هم ما 5 مورد رو مطرح کردیم، حدیث منزلت فضیلت بی نظیر، مقارنت حدیث منزلت با حدیث رایت، وقوع حدیث منزلت در سیاق آیه مباهله، لفظ خلافت و ولایت در حدیث منزلت، اشکال آقای البانی و بخاری بر سند این روایت و پاسخ آن. امروز رسیدیم به ضرورت قائم مقامی امیرالمؤمنین سلام الله علیه در مدینه. عزیزان دقت کنن، آقای طبرانی در معجم کبیرشون و کتاب‌های متعدد دیگر، ایشون متوفای 360 هجری، جلد 5 صفحه 203، این بحث رو مطرح می‌کند، هم از براء ابن عازب و هم از زید ابن ارقم که نبی گرامی که وقتی می‌خواستن از مدینه به طرف منطقه تبوک حرکت کنن، به امیر المؤمنین فرمودن لابد من ان تقیم او اقیم، موقعیت مدینه در یک حدیست، یا باید علی تو باشی یا من خودم باشم. ببینید عزیزان چقدر قضیه مهمه. شما در تمام این خلاصه استخلافی که صورت گرفته مثل ابن مکتوم و دیگران، همچه تعبیری دارید شما؟ حتی در قضیه نماز جناب ابوبکر به نظر ما یک حدیث نادرستی هست، حالا دلیل هم داریم برای او، انشاءالله سر خلاصه موعدم عرض خواهیم کرد. آیا اونجا گفت لابد دهن یسلی ابوبکر او اسلی؟ شما ببینید میگه موقعیت مدینه در یک حدیث، یا باید علی یا خود من
باشم.
هیچ احدی
نمیتواند
غیر از من و علی. حالا من توضیحش رو عرض خواهم کرد در تحلیلم. بله، فقال الناس ما خلفه الا لشیء کرها. بله، با اینکه پیغمبر فرمود علی یا باید تو بمانی یا من خودم بمانم، بعضی ها گفتن، بعضی از یهودی ها و منافقین، بله چون پیغمبر از علی ناراحت بود، دوست نداشت، به خاطر این علی را در مدینه گذاشت. ولی من نمیدونم این لابد من ان تقیم او اقیم چی هست. ولی خب دیگه منافقین مثل وهابی های معاصر، حتی وهابی های تکفیری که پنبه تو گوششون گذاشتن این همه آیات روایات هیچ اثری ندارد، ما هر چه جواب بدیم این آقا حرف خودشون رو تکرار میکنن. گفتم بر این که بین شک فبلغ ذلک علی فاتى رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فاخبره فتزاحك. امیرالمؤمنین گفت که خلاصه منافقین همچه اعتراضی دارن. وقتی این خبر رو امیرالمؤمنین به نبی گرامی داد، خلاصه خندیدن. بعد فرمود یا علی اما ترضا ان تکون منی به منزلت هارون من موسی، راضی نیستی که جایگاه و رتبه تو نسبت به من همان رتبه حضرت هارون نسبت به حضرت موسی باشد؟ الا انه لیس نبی بعدی، یعنی تو بعد از من میمانی ولی نبوتی در کار نیست. یعنی تمام منازل هارون که در قرآن تثبیت شده برای امیرالمؤمنین، در اینجا پیغمبر اثبات فرمود غیر از مسئله نبوت. اینجا برای شما عرض کنم هیثمی آمده یک نکته ای رو آورده، میگه اینجا فردی است به نام میمون عبدالله بصری که ابن حبان توصیف کرده و ادعی او را تضعیف کردند و ما بقی رجالش رجال صحیحه. در رابطه با میمون عبدالله بحثه سخن زیاد، من فقط یک جمله را انتخاب کردم که سری ما رد شیم. ترمذی که از متخصصین فنه و از خبرگان علم رجال هست میگه آقا هازا حدیثون، یک روایتی که میمون بصری در اونجا هست، میگه این هازا حدیثون حسن اون صحیح و ابو عبدالله اسمه میمون و هو شیخ بصریون. وقتی که آقای ترمذی میاد میگه آقا این روایت صحیح هست و با وجود این که این عبدالله بصری در اونجا هست، این گمانم دیگه مطلب کاملا تمام هست. اما تحلیلی که بنده دارم، عزیزان اگر دقت بکنن، در اون زمانی که نبی گرامی دارد حرکت میکنن برای تبوک، اولا دو تا مسئله حاد و اساسی مطرحه. یک، از اون طرف امپراتوری روم با لشکر انبوهی آمده و تصمیم دارد وارد خاک اسلامی شود و بساط اسلام مسلمین را برای همیشه چیکار کنه؟ جمع کنه. و از طرفی هم وضع مدینه از نظر مالی و آذوقه به شدت به هم ریخته هست و سپاه اسلام هم نیازی به یک نیروی تقویتی و ایمانی قوی دارند. نبی گرامی احساس می کند که اگر چنانچه خودشون شخصا در این قضیه حضور پیدا نکنند، سپاه اسلام شاید اون روحیه جنگجویی رو نداشته باشند. بیویژه در قضیه قبل جعفر طیار و دیگران رفتن و شهید شدن و این برای سپاه روم یک تقریبا در نظر خودشون برگ برنده‌ای بود. ولذا برای اینکه سپاه اسلام کاملا از نظر روحی تقویت بشه، سپاه روم هم احساس کنه مسئله مهم شخص نبی مکرم حضور پیدا کرده و همین حضور نبی مکرم روحیه سپاه روم را تضعیف میکنه، ولذا حضور پیغمبر در منطقه تبوک و خروج از مدینه یک ضرورتی دارد. از اون طرف هم منافقین در مدینه و بعضی از یهودی ها دنبال این هستند که شنیدن روم از اون طرف داره میاد، این هم گفتن ما هم از داخل با جنگ روانی یا پیغمبر نیز همه صحابه رفتن، شاید بریزیم زن بچه مسلمان ها را مورد تجاوز قرار بدیم، اموالشون رو غارت کنیم، مسلمان ها برمیگردن دیگه چیزی نداشته باشن. ولذا از طرفی هم نبی گرامی احساس میکنه وجودشون در مدینه ضرورت داره که باید بماند توطئه منافقین رو به هم بزند. ولذا تنها کسی که میتواند به قول فقها این منطقه فراغ را پر کنه و این خلع را پر کند و نقش نبی مکرم را در مدینه ایفا بکند که منافقین نتونن هیچ غلطی بکنند غیر از علی ابن ابی طالب هیچ کس نیست.
بله.
اگر غیر از علی کسی بود که بتواند توطئه منافقین رو در مدینه خونسا کند، قطعا پیغمبر علی را با خودش می برد.
بله.
چون در تمام جنگ‌ها و غزوات
دلاوری‌ها
و شجاعت و عزم و شمشیرهایی که پیروزی برای مسلمان ها آورده امیر المؤمنین بوده، به تعبیر خود خلیفه دوم لولا سیف علی لما قام عمود الاسلام، اگر شمشیر علی نبود پرچم اسلام برافراشته نمی شد. و خب مشخص از شیعه سنی علی را فاتح جنگها می دانن، یا به تعبیر یکی از علمای اهل سنت، علی در شجاعت در حدیست نام شجاعان گذشته را در تاریخ محو کرد و جایی برای شجاعان آینده هم نگذاشت. ولذا پیغمبر اکرم با توجه به این دوتا ویژگی، یکی قضیه تبوک و تقویت
روحیه سپاه اسلام و تضعیف سپاه روم که احساس میکنه خودشون ضرورت داره. از اون طرف مدینه هم همچه مشکلی دارد، باید یا پیغمبر بماند در مدینه این توطئه را خونسا کند، یا کسی که این خلاء حضور پیغمبر را میتواند چگار کنه؟ پر کنه. روی این جهت پیغمبر اکرم میگه اما ان تقیم او اقیم، یا علی یا باید تو شخصا در مدینه بمانی، اگر بنا باشد تو نمانی من خودم باید بمانم. ولذا همون قضیه ای را که آقایان اهل سنت با سندهای صحیح و نزدیک به تواتر آوردن که جناب ابوبکر مأمور می شود اوائل سوره براءت را برای مردم مکه قرائت کند، جبرئیل نازل می شود که یا علی لن یحدی عنک الا انت او رجل منک، یا او رجل من اهل بیتک، باید پیغمبر یا خودت این سوره براءت رو ببری برای مردم بخوانی، اون نقش اساسی رو داشته باشد. این سخن تو هست که میتواند موج ایجاد کند، روحیه مشرکین را بشکند برای همیشه، یا کسی که این خلأ حضور تو را میتونه پر کنه. یعنی باید کسی باید برد که خلأ وجوده پیغمبر رو پر کنه. ولذا جبرئیل نازل شد، پیغمبر اکرم علی را به دنبال ابوبکر فرستاد که یا ابوبکر این آیات من باید قرائت کنم. در بعضی از جاها داره که ابوبکر خیلی ناراحت و گریان برگشت و عرض کرد یا رسول الله آیا چیزی در حق من نازل شده؟ گفت خیر. البته از امیرالمومنین سوال کرد آیا چیزی در حق من نازل شده؟ گفت نه، جز خوبی چیزی ما نمیدانیم، ولی پیغمبر فرموده که این را یا من خودم باید قرائت کنم یا کسی از اهل بیت من یا رجلی که مثل من هست. ولذا ابوبکر برگشت، امیرالمومنین سلام الله علیه این آیات را برای کفار قریش که مشخص است که همون 10 آیه از اول سوره براءت، البته آقایان میتونن مسند احمد جلد اول صفحه 151 رو مراجعه کنن، البته مصادر متعدد است. حالا ما چیز شد من انشاءالله مفصل در رابطه با قضیه قرائت سوره اوائل سوره براءت توسط ابوبکر اولا دستور پیغمبر برگرفتن این و دادن دست امیرالمؤمنین ثانیا، اینا رو انشاءالله مفصل از منابع معتبر اهل سنت با سندهای صحیح انشاءالله ما برای بینندگان عزیزمون عرض خواهیم کرد. همونطوری که اونجا پیغمبر فرمود یا علی یا باید من برم یا تو باید بری، در اینجا هم پیغمبر فرمود یا باید من بمانم یا علی بمانم.
خیلی ممنون شما. من یک بحث دیگر رو مطرح بکنم و یک فضای جدیدی رو تقدیم عزیزان بکنیم، اینه که در برخی از روایات اومده که حضرت رسول صلی الله علیه وسلم اعتراض به جانشینی حضرت امیر علیه السلام رو، چون در مدینه هم یهودیان هم منافقین اعتراض کردن به جانشینی حضرت امیر علیه السلام، این اعتراض رو حضرت هم سطح اعتراض به نبوت خودشون توسط کفار زمان قریش مطرح میکنه و میگه همون گونه که من رو قریش و کفار قریش اعتراض به نبوت من کردن، الان هم دارن اعتراض به جانشینی شما میکنن. لطف کنید تو این زمینه یه توضیح به ما بدید آقا.
بله، در رابطه با این قضیه یک نکته ظریفی رو که حضرت عالی فرمودید، باز اگر دوستان بزرگواری کنن مانیتور من رو محبت بکنن، تعبیر خیلی زیباییه و با سند صحیح هم نقل شده، دیگه آقایان دیگه نمیتونن خلاصه اعتراضی داشته باشن. حاکم نیشابوری از حکیم ابن جبیر از حسن ابن سعد که از موالی امیرالمومنین هست، که وقتی که پیغمبر علی را به عنوان خلیفه و جانشین در مدینه معین میکنه، نبی امیرالمومنین میاد خدمت پیغمبر اکرم، میگه برای شما عرض کنم افراد نسبت به من چیه اعتراض میکنن و میگن خلاصه تقول قریش ما اسرع ما تخلف عن ابن عمه و خزله، جالب اینجاست که اینجا همین قریشی که خلاصه حالا یا در مدینه بودن یا در کنار پیغمبر بودن، میگی که قریش به من اعتراض میکنن، یعنی ما اسرع ما تخلف عن ابن عمه و خدله، چطور بر این که امیر المؤمنین از پسر عمش اینطوری تخلف کرد و او را خار کرد، یا نه ولی همون تخلف علی عن ابن عمه و خذله. پیغمبر جواب داد فرمود اما قولی که تقول قریش ما اسرع ما تخلف عن ابن عمه و خذله، این که علی ابن ابی طالب از پیغمبر اکرم خلاصه تخلف کرد و در جنگ همراه پیغمبر نبود، در مدینه با ماند و این در حقیقت یک نوع خذلان برای پیغمبر نستجیر بالله آورده، پیغمبر فرمود علی جان عیب نداره، بگذار قریش بگن فَإِنَّ لَكَبِي اُسْوَه، تو باید از من اقتدا کنی و من اسوه و الگو برای تو هستم، همین قریش در حق منم گفتم ساحرون کاهنون و کذاب، اگر به تو میگن تخلف عن ابن عمه و خذله، به منم میگفتن همین قریش ساحر هست و کاهن هست و دروغگو هست، آیا راضی نیستی که جایگاهتون نسبت به من همانند جایگاه هارون به موسی باشند؟ خب ببینید اینجا نبی گرامی اعتراض به علی ابن ابی طالب را در جانشینی حضرت در مدینه در حادثه تبوک همتراز و همسنگ اعتراض قریش به نبوت پیغمبر آورده. خیلی نکته ظریفیه، از کسانی که خلاصه لمن کان
لهو
حالا بله عقلون. ببینید این تعبیر تعبیر خیلی بزرگیه که اعتراضات به علی همتراز اعتراض به پیغمبر در نبوته، یعنی اعتراض به جانشینی اعتراض به نبوت. جمله تخلف و خذله همتراز ساحرون و کاهنون و کذاب. بعد از میخوام پیغمبر اکرم فإن المدینة لا تصلح الا بی او بک، صلاح مدینه جز یا توسط من یا علی یا توسط تو امکان پذیر نیست، اگر ما هر دو از مدینه بریم بیرون شورشی هایی که دنبال فرصتی هستند بساط مدینه را به هم میزنن که وقتی سپاه برگردد دیگه خلاصه چیزی در مدینه اینها نخواهند دید. خب این رو عزیزان دقت کنن، حاکم نیشابوری هم میاد میگه هازا حدیثون صحیح الاسناد، آیا با این وضع دیگه به نظر من مسئله کاملا تمام هست؟ اگر این دلالت بر خلافت نکند، این دلالت بر امامت نکند، آقایان میخوان برای شما عرض کنم از چه همچه تعبیری داشته باشن؟
شنزون این حدیث همون جنگ تبوکه دیگه.
بله بله همون جنگ تبوکه، بله کاملا.
عبارتش جدید بود، میشه به عنوان یه جایگاه دیگه هم مطرحش میکردید ابتدای بحثتون که بله. در جلسات اول داشتیم که شما 10 تا موضع رو مشخص کردید که حضرت این حدیث منزلت رو گفته، این جدید بود نسبت به اون جایگاه.
اینم خب در همون جا بله. بود در همون قضیه تبوک بود
بله. بله.
حالا ما دیگه به ترتیب ما این بله. که این مربوط به
اعتراض هست،
اعتراض بله. هست و اثبات امامت و بله. خلافت امیرالمؤمنین
بله.
شما ببینید پیغمبر اکرم در اون حدیث قبلی میگه یا باید اما انتقیم او اقیم
بله.
یا باید تو بمانی یا من بمانم،
تعین داره
بله. تعین دارد در این. خب آیا همچه فردی شایسته که یه خلافت؟ خب در چیزی دیگر هم گفت که و لا اذهب الا انت و خلیفتی فی کل مؤمن بعدی. شما دید این روایات رو کنار هم بگذارید که من نخواهم رفت جز اثبات کنم تو خلیفه من بعد از من در حق تمام مؤمنینی. این یک روایت که ما خواندیم در جلسه گذشته، روایت اما انتقیم او اقیم، یعنی نه امیر المؤمنین در حقیقت همون تعبیری که در آیه مباهله هست و انفسنا و انفسکم به منزله نفس پیغمبره. اینجا هم باز میگه فإن المدینه لا تصلح الا بی او بک، مدینه جز من و یا تو قابل اصلاح نیست. یعنی اگر ما هر دو بریم بیرون، خلاصه صلاح مردم مدینه و صلاح خانواده های سپاهیان نیست و این منافقین و بازمانده های قریش توطئه می کنند و مشکلاتی برای مسلمان ها ایجاد می کنند. از اون طرف هم فوری میان یک جنگ روانی و شایعه. خب سپاه در منطقه است، نیاز به یک تقویت روحی دارد. وقتی اونجا سپاهیان فهمیدن که اینها ریختن خونه شون رو غارت کردن، متعرض زن بچه شون شدن، دیگه اونجا روحیه برای سپاه نمیماند. ولذا شما ببینید اگر چنانچه غیر از علی ابن ابی طالب کسی همچه شأنیتی و اهلیتی داشت، قطعا امیرالمؤمنین را پیغمبر با خودش میبرد. تو نقش علی در جنگ ها عرض کردیم مشخص بر کسی پوشیده نیست.
خیلی ممنونیم، بسیار زیبا بود آجا آقا، سپاسگزاری بکنیم از حضرت عالی با این زحماتی که میکشید برای ما. البته این احادیث و اشکالاتی بهش وارد کردن که انشالله ما یک فرصت کوتاه بگیریم و برمیگردیم، یکی دو سوال هم نسبت به اشکالاتی که نسبت به این حدیث وارد شده رو تقدیم شما عزیزان میکنیم که انشالله دیگه بحثی برای این سوالاتمون نمونه انشالله. خیلی ممنون.
حیدر امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. حیدر امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. امات با ذات ایزدی تو، نفس نفیس محمدی، خلیفت الله سرمدی تو، وصی بر حق احمدی. مماثل ذات ایزدی تو، نفس نفیس محمدی، خلیفت الله سرمدی تو، وصی بر حق احمدی. ای مرشد روح الامین، ای اصل قرآن، ای عروت الوثقای دین، ای روح ایمان. ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. اگر بود عقل کل پیمبر، به حق قسم عدل کل علی، کسی که بت بشکند به کعبه، به دوش ختم رسول علی. اگر بود عقل کل پیمبر، به حق قسم عدل کل علی، کسی که بت بشکند به کعبه، به دوش ختم رسول علی. ای در کتاب مؤمنین حب تو عنوان، ولایت و حسن حسین مهر تو میزان. ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. به فهر دین را مهر فروزان، شمس جمال پیمبر است، به آسمان بلا منور، قرص مه روی حیدر است. سپهر دین را مهر فروزان، شمس جمال پیمبر است، به آسمان بلا منور، قرص مه روی حیدر است. یسو بدین حبل المتین ای جان جانان، یقین حق و یقین ای روح و ریحان. ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان.
سلام و درود خدا بر امیر المؤمنین علی علیه السلام، که هر جا نگاه میکنیم در صدر اسلام جای پای او و رشادت ها و شجاعت ها و بزرگواری های این شخصیت اول اسلام بعد از پیغمبر گرامی اسلام رو مشاهده میکنیم و چه شیعه و چه سنی همه قائل هستند که امیرالمومنین علیه السلام یگانه تاریخ بعد از حضرت رسول هستند. خب تا اینجا که بحث رو اگر شما بیننده عزیز پیگیری کرده باشید، خب بحثی بود پیرامون حدیث منزلت و مباحثی که مطرح شد. این حدیث پایانی که حضرت استاد فرمودن رو اشکالاتی رو بهش مطرح کردن، یکی این که جناب آقای ذهبی از علمای اهل سنت نسبت به سند این روایت اشکالاتی کرده آجا آفانه که بیننده به عزیز منتجران باشه و گفته که یکی از روایات این حدیث منکر الحدیث هست. اولا خواستی منکر الحدیث رو برای ما توضیح بدید که بینندگان متوجه بشن، بعد آیا واقعا این دلیل بر ضعف راوی میشه؟
البته من نمیدونم
بتونیم در این 8 دقیقه 9 دقیقه فرصت داریم، 10 دقیقه تقریبا
همون قضیه یا جای قرائت.
بله دیگه شجاعت رو بگیرید.
بله شجاعت و فرصت
در حالا اگر میدونید که میشه در 5 دقیقه بفرمایید که جلسه بعد میکنم.
حالا من راضی که بتونم دیگه، اگر کمم شد جلسه بعد ناگزیر تخصیصی میکنید. دوستان مانیتور من بودن دیگه، من سریع از مانیتور برم. آقای ذهبی در رابطه با عبدالله ابن بکیری که در سند این روایت هست میگه منکر الحدیث، حکیم ابن جبیر رو هم میگه ضعیف شیعه هست. البته ما دیدید دوستان در خود مستدرک حاکم نیشابوری میگه صحیحه، ذهبی در پاورقی میگه آقا روایت ضعیفه. خب مشخصه امثال آقای ذهبی همچه روایتی را که در فضیلت امیرالمومنین آمده نمیتونه. حالا عرض خواهیم کرد که اصلا اولا منکر الحدیث یعنی حدیثش قابل انکاره، حدیثش انکار کردن، احادیث خلاصه منکر خلاصه نقل میکنه خیلی واضح و روشن. ما اولا ثابت میکنیم بر این که این ثقه هست و مورد اعتماد هست، حرف ذهبی حرف بی اساسیه و ثانیاً منکر الحدیث بودن هم دلیل بر ضعف نیست. ولی آقای ذهبی خلاصه دنبال اینه که یک اشکالی وارد کنه، اگر یک جا هم نمیتونه اشکال سندی و دلالی میگه یشهد القلب انه باطل، بزن حدیثی که پیغمبر فرمود عدو که یا علی عدوی و عدوی عدو الله، یا علی دشمن تو دشمن منه، دشمن منم دشمن خداست. خب آقای ذهبی دیگه چی پیدا نمی کنه، میگه یشهد القلب انه باطل، قلب من ذهبی شهادت میده که این باطله. خب من عرض کردم با تعدادی از این دانشجوهای دانشگاه و ملک‌الملوک که یک جلسه ما در کنار بیت الله الحرام داشتیم، گفتم شما بفرمایید بر این که در کتاب‌های رجالی بنویسن یکی از الفاظ خلاصه عدم ضعف راوی و صحت روایت بعد از اینکه راوی ها همه ثقه بودن، قلب آقای ذهبی هم ببینیم چی شهادت میده، شهادت بده که این روایت باطل نیست. ببینید دوستان عزیز، حالا ما در مقام نه جسارتیم نه اهانت، حالا اگر یک شترچران بیابان‌های ریاض همچه حرفی بزنه، خرما فروشه به قول بازار مدینه بیاد همچه حرفی بزنه، خب ما مذمتش نمی کنیم چون سواد و سطح فکرش معلوماتش فرهنگش بیش از این نمی کشه. ولی یک ذهبی که از استوانه های علمیشون هست میاد میگه آقا یشهد القلب انه باطل. خب بابا شما بس در رابطه با حدیث لا یبغضه الا منافق هم بفرمایید حدیث 144 صحیح مسلم جلد اول صفحه 120، خب اونجا هم یشهد القلب انه باطل دیگه، چرا اونجا نگفتید شما با این مبنا اونه. این اولا. و اضافه بر این که عبدالله ابن بکر را آقای ابن حبان توصیف کرده در ثقاتش جلد 8 صفحه 335 و همچنین در تاریخ ابن معین هست که از یحیی ابن معین نقل میکنه، میگه آقای عبدالله بکر هیچ اشکالی ندارد. ابن علی با این که شمشیر برداشته اون کسانی که اتهام تشیع دارن یا روایات در فضائل امیرالمؤمنین دارن قلعه قم کنه، میگه اولم ارل المتقدمین فیه کلامن، اصلا متقدمین درباره عبدالله بن بکر کوچکترین اشکالی نیاوردن. عجیب ذهبی در این روایت میگه عبدالله بکر ضعیف منکر الحدیثه، ولی در میزان الاعتدال در جای دیگر وقتی به شرح حال عبدالله بکر میرسد از سازی نقل میکند که عبدالله بکر من اهل صدق، لیسه به خیلی قوی نیست ولی آدم صادقه. خب آقای ذهبی شما چطور در تعلیقات بر مستدرک، چون روایت در فضیلت امیر المؤمنین هست، آقا منکر الحدیث شد، آقا ضعیف شد، ولی در جای دیگر آقا من اهل صدق، کدام را قبول کنیم؟ نکته دیگر، آقای البانی برای شما عرض کنم میاد همین عبارت آقای ذهبی رو خلاصه زیر ذره‌بین میگذاره، میگه وصف الذهبی له بمنکر الحدیث مبالغ فی، اصلا یک مبالغه زیاده روی کرده آقای ذهبی، گفته منکر الحدیثه، چون سادی گفته اهل صدق از ابن عدی برای شما عرض کنم چیزی نیاورده و تمام کسانی که برای شما عرض کنم آورده اند اینها به درد تضعیف نمیخوره. اما نکته ای که جناب آقای محسنی سوال کردن که آیا هر منکر الحدیثی هم ضعیف هست یا نه، بله اگر منکر الحدیث فضیلتی برای امیر المؤمنین نقل کنه قطعا اونجا ضعیفه، هیچ شکی نیست، ولی اگر یک منکر الحدیثی بیاد مثلا حدیث اقتدو بعدی ابوبکر و عمر نقل کنه، حدیث خوقه را نقل، نه اونجا اصلا منکر الحدیث بودن به هیچ وجه دلیل بر ضعف راوی نیست. جالب این هست که خود آقای ذهبی در میزان الاعتدال جلد اول صفحه 118 خودش در ترجمه احمد بن عطاب مروزی میگه لیس ما کل من روال مناکیر یزعه، اینطوری نیست که کسی اگر منکری نقل میکند ما بیایم بگیم آقا ضعیفه. خب آقای ذهبی به قول قربان برم خدا را یک بام دو هوا را در فضیلت علی نقل میکنه، آقا منکر الحدیثه، روایت به درد نمیخوره. در جای دیگر لیس کل من روا المناکیر یزعه، ابن حجر میگه آقا فلوکان کل من روا شیئا منکرن استحق ان یذکر فی الضعفا، اگر بنا باشد هر کسی که یک حدیث منکری نقل میکنه ما در ضعفا بیاریم لما سلم من المحدثین احدون، از محدثین یک نفر سالم نمیمانه. خب دیگه خلاصه بر همه فاتحه
و صلوات،
دیگه حالا دیگه با صلواتش هم دیگه حضرت عالی اضافه بفرمایید، یعنی اگر بنا باشه هر کسی منکر الحدیث باشد بگیم آقا این ضعیفه، دیگه تمام این رباط ما هر کدام یک حدیث منکری
دارن.
خب ببینید این لسان المیزان را آقایان نگاه کنن، جلد دو صفحه 308، میزان الاعتدال جلد اول صفحه 118. نکته بعدی، آقایان تعدادی از راویان را به صراحت گفتن ثقتون ولی گفتن منکر الحدیث. من چند نمونه آوردم این دوستان قشنگ دقت کنن. ابن حجر در رابطه با یزید ابن عبدالله کندی، ابن معین که از استوانه‌های رجاله میگه ثقتون حجتون، هم ثقه است هم حجته. احمد ابن حنبل توثیقش کرده، آقای ابو حاتم توثیق کرده، نسائی توثیق کرده، ابن سعد توثیق کرده. خب شما ببینید ابن معین، احمد ابن حنبل، ابو حاتم، نسائی، ابن سعد همه توثیق کردن، 5 نفر توثیق کردن آقا را، ولی از اون طرف از احمد ابن حنبل هم نقل کردن منکر الحدیث، با اینکه آقای احمد توثیقش کرده میگه منکر الحدیثه. بس این آقایان یه مقدار حواسشون رو جمع کنن، تو بعضی از روایات میان بابا شما که بلد نیستید وارد رجال بشید دیگه، اینقدر آبروریزی نکنید دیگه، این همه گاف پشت سر گاف، گاف پشت سر گاف، حداقل آبروی خودتون هیچی، آبروی اون کسایی که دارن پای گیرنده ها نشستن دل خوش کردن به شما، اون بدبخت بیچاره ها را دیگه روحیشون رو تضعیف نکنید. در رابطه با مفضل ابن فضاله، یحیی ابن من توصیل کرده، ابوذره توصیل کرده، نسائی و دیگران، برای شما ابو حاتم ابن خراش گفتن صدوق است، ابن سعد گفته منکر الحدیث. بعد ابن حجر میگه اتفق الائمه علی الاحتجاج به، ائمه اهل سنت اتفاق نظر دارن ما به روایت این استناد میکنیم. خب جناب آقای ذهبی یکمی دقت کن تو حرفات، احساس کن که بعد از تو کسانی میان حرفهای حضرت عالی را تو رسانه ها برای میلیون ها انسان، شیعه، سنی، عالم، دانشجو، طلبه، مفتی، مفتکی، مامستا و عزیزان برای شما عرض کنم مولوی ها بیان می کنن. اون وقت اینها دیگه اعتمادشون جناب آقای ذهبی به شما نه تنها از دست میره، بلکه شما را خدای نکرده در سری منافقین میارن که پیغمبر فرمود لا یحبه الا مؤمن و لا یبغضه الا منافق. و همچنین آقایان من فقط خیلی فشرده عرض کنم بره، در رابطه با محمد ابن عبدالرحمن رافی، ابن مدینه توصیل کرده، ابو حاتم توصیل کرده، ابن معین گفته لا بسبه، ابو زرعه گفته که منکر الحدیث، سه تا روایت هم در بخاری آوردن از ایشون. خب اگر این طوری است جناب ذهبی، بس این روایاتی که از محمد ابن عبدالرحمن هست در بخاری اینا را بفرمایید بیندازن کنار. داوود ابن حسین مدنی هست، ابن معین، ابن سعد، اجلی، ابن اسحاق، احمد ابن صالح، نسائی همه توصیف کردن، ساجی گفته منکر الحدیثه، باز بخاری در او روایت دارد، فتح الباری صفحه 392 مقدمش. حماد ابن جعفر هست، ذهبی میگه وثقه ابن معین و غیره و قال ابن عدی منکر الحدیث. خب اینا کاملا نشان میده بر اینکه متشکر از اتاق فرمان، اینا همه نشان میده بر اینکه حرف آقای ذهبی که در این روایت حدیث منزلت، با اینکه آقای حاکم نیشابوری میگه صحیح الاسناد، ایشون برای اینکه از غافل عقب نماند، چون روایت در فضیلت امیرالمؤمنین هست، مطلب مهمیه، فإن المدینه لا تسلح بی او بیک، و اضافه بر اینکه اعتراض به استخلاف امیرالمؤمنین در حد اعتراض به نبوته، یعنی در این حد آورده، خب آقای ذهبی نمیتونه تحمل کنه. اگر اینجا اشکالم نکنه باید خلاصه خلاف انتظار هست. بله
خیلی ممنون است بسازنم. یک سوال مون که دیگه حالا نمیشه دیگه، فرصت نداریم دیگه، ظلم به بینندگان عزیزمون نشه و وقتشون رو نگیریم، انشاءالله جلسه آینده بحث خواهیم کرد. اون که حکیم ابن جبیر رو هم یک اشکالاتی آقای ذهبی کرده که اینا رو انشاءالله در جلسه آینده از حضرت استاد سوال خواهم کرد، ولی برای اینکه حالا قبل از اینکه ما فرصت کوتاه بگیریم و انشاءالله صدای گرم شما رو بشنویم، عرض می‌کنیم برگ زرینی دیگر از حقانیت و نصایت حضرت امیرعلی سلام رو در ویترین اعتقادات شیعه قرار دادیم و خواهش میکنیم شما عزیزان پرنگاری بزنید به این مباحث، به این اعتقادات و به این یافته هاتون که واقعا اگر یک حدیث، فقط یک حدیث از این چندین روایت هایی رو که حتی در حد تواتری که حضرت استاد هم فرمودن نسبت به حدیث منزلت و احادیث دیگه که در باره حقانیت حضرت امیر و رسالت ایشون هست رو مطرح کردیم، اگر این گونه باشه خب خیلی چیزها باید تغییر پیدا بکنه و ما خواهش میکنیم دوستان بدون تعصب و خارج از این مباحث احساسی انشاءالله این مباحث رو پیگیری کنن که خداوند اینها رو از ما انشاءالله میخواهد. ممنون و سپاسگزاریم، فرصت کوتاه بگیریم و انشاءالله صدا گرم شما عزیزان رو بشنیم.
یا علی لا خطا الا علی، سید و مولا علی،
ای قیامت از قامت بازی، ای سرف راز است و سرف بازی، چون تو دریایی غرق امیدم، رشد خورشیدم گر تو بنوازی، ای قیامت از قامت بازی، ای سرف راز است و سرف بازی، شهر
علی لا خطا الا علی یا علی یا علی لا خطا الا علی یا علی یا علی لا خطا الا علی یا علی یا علی لا خطا الا علی
ای فخر عالم
یا علی
ای فخر عالم
یا علی
دل را تو مرهم
یا علی
ما بی دلانیم ای نوع غرباب ما را تو دریا
ما را تو دریا ما را تو دریا 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 دریا.
خب ممنون و سپاسگزاریم از شما بینندگان عزیز که لطف کردید و تا این لحظه همراه ما بودید. انشالله این بخش پایینی هم همراهی بفرمایید و این بخش هم که تعلق به شما عزیزان داره، جناب آقای مهدی از مردش اولین بیننده ما هستن، روی خط میان. سلام و عرض ادب دارم خدمت.
الو سلام.
علیکم السلام.
خدمت شما آقای محسنی و استاد عزیز آقای قزوینی.
سلام. در خدمت شما هستیم.
انشالله که همیشه موفق و پیروز باشید.
سلامت باشید.
هم که یک رسانه هست که ما میتونیم احساساتمون و عقایدمون رو ابراز کنیم. واقعا خیلی خوشنودیم. خیلی افتخار بزرگیه برای ما که میتونیم صحبت هامونو بگیم. واقعا افتخار. تو خواب میشه دیدید
که
دو برنامه هست. غرض از مزاحمت، من اتفاقی یه چند تا شبکه از این شبکه های ماورا رو که گرفتم، یه لحظه گرفتم یه شبکه‌ای هست، حالا اسم نمیارم، اهل سنت و شیعه هم نیست، حرف از اصلا اسلام میزد، خیلی حرفوی رکیک و بی ربطی میزد که خدا میدونه من شرمم شد، از خجالت آب شدم، نمیتونستم جوابشو بدم، عقده کرده بودم که این یه شماره هم زیر نویس نکرده بود که یه نفر یه عالم بتونه جوابش بده. هرچی از دهنش در اومد، هرچی که از نمیدونم چه افکاری داشت در مورد اسلام میگفت، نعوذ بالله، یه حرفایی در مورد حضرت علی میزد که خدا میدونه خجالت کشتم، من از حضرت علی خجالت کشتم. این بگم مرد، بگم چی، این حرفا رو از دهنش در میاد. مثلا یکی از حرفاش این بود که نعوذ، واقعا نعوذ بالله، حضرت علی سیاستمدار نبود، سیاستدار نبود، تدبیر نداشت، خونریز بود، جنگ طلب بود، فقط به دنبال سر زدن بود، سرا رو ببره، ضد زن بود و از زنا متنفر بود. بعد معاویه خیلی ارجحتر از علی بود، عاقلتر از علی بود. یه حرفایی میزد، خدا میدونه من خجالت کشتم. فقط از شما خواهش میکنم، از شما خواهش میکنم، شما خیلی دین گردن مردم دارید، حقیقت چه بخوام بگم، شما باید یه برنامه مخصوص بذارین، اسم این بنده خدا که نگم، این کافر مشیری هست تو شبکه‌های خارجی هم هست. فقط خواهش میکنم، خواهش میکنم یه برنامه بذارید که بتونید جواب یا بدین، حالا وهابیت یا شبکه کلمه، لااقل لااقل اسمن اسلامه، وقتی اسم حضرت محمد رو میبره لااقل صلوات الله علیه میگه، ولی این هرچی از دهنش در میاد داره بیرون میگه. فقط خواهش میکنم، خواهش میکنم یه برنامه بذارید که بتونید جواب اینو بدین.
بله،
فقط جواب اینو بدین. حالا چرا ما از شبکه مثلا دیگه آقای طباطبایی مثلا جوابشو بده؟ خب ما نمیتونیم افکار اونا رو قبول کنیم، چون اونا از وهابیت، ما میخوایم از شیعه جواب اوشونو بده.
بله، ممنون و سپاسگزارم.
بغض گلومو گرفته، فقط خواهش میکنم.
خیلی ممنونم.
یه برنامه بذارید. از برنامه‌تون هم متشکرم.
خواهش می‌کنم جناب آقای.
ان شاءالله که موفق و پیروز باشید.
درود بر شما، خدا نگهدارتون باشه. یا علی. خب جناب آقا فرهاد از کردستان، از برادران اهل سنت.
من این برادر عزیزم که چیز داشتن، ببینید از کوزه برون همان تراوت که دروز. این بابا داره نفاق خودش رو روشن میکنه، شیعه، سنی، مسیحی، یهودی. شما ببینید درباره امیرالمومنین جرجرداغ مسیحی میاد چه کار میکنه، و حتی بعضی از خود ولدورانت یهودی آمریکایی میاد درباره امیرالمومنین اون چنان خلاصه برای شما عرض کنم سخنان حماسی مطرح میکنه. مثلا قضیه امیرالمومنین سلام الله علیه، تدبیر علی، عدالت علی، شجاعت علی. خب این آقایان که ماهیت نفاقی دارن معلوم نیست، خلاصه از چه نطفه‌ای به وجود آمدن، باید بگیم آقا خدای عالم شما را با موالیانتون محشور کنه، ما را هم با امیرالمومنین و با نوکران امیرالمومنین محشور کنه.
خب جناب آقا فرهاد از کردستان، از ذره دلن
احمد سلام علیکم.
سلام و عرض ادب داریم. علیکم السلام، در خدمت هستم.
سلام در خدمت هستم. اگه یادتون باشه هفته قبلم با تین تماس براتون بنده رو خط کردین، امشب بهتون من نقد نکنین، چند تا سوال داشتم.
اون شب هم اگر که مباحث که خیلی طولانی شد، شما دیگه اصلا نمیخواستید حرفا رو گوش کنید. یکی از دلایلی که شما دوباره وضع شدید همینه که ما این فرصت دوباره ایجاد میکنیم، ولی اگر شما هم بخواید جسارت بفرمایید یا فقط حرفای خودتون بذارید، اصلا نمیخواید بحثی داشته باشید، ممکن همین اتفاق هم بیفته، ولی حقانیتش همینه که دوباره به شما فرصت داده میشه.
بنده هیچ وقت توهینی به کسی نکردم، اینم بنده از من هیچ
عرض کردم یا توهین یا اینکه بخواید فقط صحبت خودتون حرف بزنید، بحث دو طرفه ای نباشه. ما در خدمتیم.
از حاج آقا پرسیدن، ایشون فرمودن ما به هیچ کس توهین نکردیم. گفتم شما، من چند بار اسم شیخ الاسلام آوردم، ایشون ناراحت شدن. گفتم شما چرا اینقدر از اسم شیخ الاسلام میترسید؟ من گفتم چی از چی میترسید؟ اگر شیخ مگر نمیگی شما این مذهب شیخ الاسلام برحق نیست؟ اگر برحق نیست چرا این همه بسی این مذهب مردم دارن به این مذهب روی میارن؟ اگر شیخ الاسلام برحق این حکه تلفن بنده را دارن لحظه خط کردیم، فقط اینه رو خواستم بگم. شما فرمودی توهین کردیم، این یه مسئله.
خب
بله،
حالا که تلفن تو قطع نشد.
تلفن هم قطع نشد، میدونم.
الحمدلله. حالا میتونی بله. صحبت کنید.
الو.
بله
بله، یه سوال دیگه هم داشتم مثلا.
بله
فرمایید.
مثلا بله حاجا، شما میفرمایید وهابیون با اهل سنت تفاوت داره، نمیشه تفاوت اصلی این
مسئله
رو
بیان
کنید، چه تفاوتی
داره؟
شما این برنامه سراب وهابیت رو میبینید یا نمیبینید؟ شما
بله سراب وهابیت رو میبینم، چندین بارم بهشون تماس گرفتم، جد تلفن قطع کردن بنده چیزی ندیدم.
نبیون عزیز دل من، شما اون شب وقتی صحبت کردید ما میخواستیم جواب بدیم، چندین بار وسط صحبت ما پریدید. خب این دور از شأن یک مسلمانه، یک انسانه. یا اگر ما تابع پیغمبریم، از اوصاف پیغمبر این است که کان رسول الله لا یقطع کلام احد، سخن هیچ کسی را پیغمبر اکرم قطع نمی کرد. ولی شما فرمایش خودتون رو می کردید، ما مخواستیم جواب بدیم، وسط جواب ما قطع می کردید. دوباره ما حرف شما را گوش می کردیم، دوباره قطع می فرمودید. شما برادر بزرگوارم، ما در خدمت حضرت عالی هستیم. من ببینید یک سوال از حضرت عالی دارم، اگر این جمله را به من جواب بدید شما، برای شما عرض کنم اصلا و ابدا ما با شما هیچ مشکلی نخواهیم داشت. من اجازه بدید این رو از نرم افزار الجام الکبیر بیارم بالا برای شما عرض کنم. در رابطه با ابن تیمیه در کتاب برای شما عرض کنم منهاج السنه شون، ایشون یک تعبیری دارد که میگه اکثر صحابه و اکثر تابعین بغض علی را در سینه داشتن و علی را ناسزا میگفتن. الان اگر دوستان مانیتور من محبت بکنن، ببین عزیز من اینو گوش کن، عزیز من ببین، قطع نکن حرف بنده را. این رو برای شما عرض کنم، ولم یکن کذالک علی فان کثیرا من الصحابه و تابعین کانوا یبغضونه، بسیاری از اصحاب و تابعین بغض علی را در دل داشتند. خب شما هم میدانید دیگه، در صحیح مسلم حدیث 144 پیغمبر فرمود لا یبغضه الا منافق، علی را جز منافق کسی دشمن ندارد. حالا آقای ابن تیمیه که میاد میگه اکثر صحابه و اکثر تابعین بغض علی را در سینه داشتند و یسبونه و علی ناسزا میگفتند و یقاتلونه و با علی میجنگیدند،
شما این رو اگر به بنده جواب بدید، بنده در برابر حضرت عالی تسلیمم. بفرمایید شما آقای فرهاد عزیز.
بله، یه مطلب یاد کنم. اولا ما پیامبر رو هم حتی اینو میخواستم در ابلاغ وحی فقط معصومی نیزید. ابن تیمی و امثال ابن تیمی و رحمت الله علیه معصوم نبودن. شاید ایشون این روایت رو گفته از کسی شنیده، یعنی همه روایت کتاب ایشون صحیح نیست. این یه مطلب میخواستم ندار. کسی هم از صحابه بغض حضرت علی و بدل نداشتین، اینو قبول ندارم. شما میفرمایید همه حضرت علی و دوست داشتن، چون پیامبر ایشونو دوست داشت.
خب اینم در کتاب ما بود. عبارت ایشون ببینید حرف نقل قول که نیست عزیزم، خودش داره میگه. کسی من از صحابه و تابعین یبغضونه، برادر عزیزم شما میخواد چیکار کنید این رو؟
میگم ایشون معصوم نیست، ایشون هم میتونه اشتباه کنه.
عجب. حالا ابن تیم آقای چیزم که میگه ایشون منافق بود، حتما اونم معصوم نبوده. آقای برای شما عرض کنم حسنه دمشقی هم میگه ابن تیمیه امامشون شیطان بوده. آقای محمد ابن محمد بخاری میگه هر کس به ابن تیمیه بگه ایشون شیخ الاسلام کافر هست. پس بنابراین معصوم کی هست؟ خود حضرت عالی معصوم هستید همین تعبیر رو میکنید؟
نه ببینید حضرت، منم هفته قبل همین سوال پرسیدم، منم جوابتون رو دادم. لازم نبود این سوال پرسید. گفتم هر که به متیم توهینی کنه یا ایشونو از اسلام خارج بزنه اشتباه کرده. آها. اشتباهی بزرگی هم کرده. این مسئله
این حضرت عالی در این حدی هستید که بیاد بگید مثلا ابن حجر ذهبی برای شما عرض کنم صبحی حسنی دمشقی اینها ای که الان من تقریبا بالای 100 خورده ای کتاب دارم از علمای بزرگ اهل سنت علیه ابن تیمیه حرف زدن، یک نفر دو نفر که نیست برادر عزیزم.
ببینید در اون زمان که ابن تیمیه اون جریان مسلمان ها اثرشون منحرف بودن. آه. ابن تیمیه رحمت الله علیه شیخ الاسلام میخواد اون اسلام نابود دوباره به دنیا معرفی کنه، خیلی از علمای اهل سنت شیعه با ایشون مخالفت کردن. این علمایی که با ایشون مخالفت کردن در زمان ایشون بودن و بله اشتباهاتی ازشون رخ داده. این علما البته علمایی که بعدا شما علمایی بیارید از اهل سنت که بعد از وفات ایشون یعنی سالها بعد قرنها بیارید اون بله کتابهای اون را رد کرده باشن یا ایشون را قبول داشته باشن.
یعنی چی فرمودید شما؟
من گفتم این علمایی که شما رد کردن در زمان حیات ابن تیمیه بودن. شما علمای از اهل سنت بیاری که بعد از وفات ابن تیمیه شما رد کرده باشه.
ابن حجر متوفای چنده؟
بله؟
ابن حجر متوفای چنده؟
ابن حجر نمیدونم یادم نیست.
852. بله. ابن تیمیه کی از دنیا رفته؟
نه
ببین عزیز من ده. جواب بده به من، ابن تیمیه کی از دنیا رفته؟
خب
مینیا قبل از ایشون بدونم. خب 728 عزیز جان ببین اگر نمیدونم من دونه دونه بگم خدمت شما. ابن تیمیه 728 از دنیا رفته. ده. ابن حجر در 852 یعنی شما ببینید نزدیک 140 سال بعد از ابن تیمیه ابن حجر اومده.
بله.
خب شما میگید بعد از او کسی بیارید بگه، بفرمایید ابن حجر. آقای صبکی بعد از ابن تیمیه از دنیا رفته. آقای ذهبی متوفای 748 20 سال بعد از ابن تیمیه از دنیا رفته. خب برادر بزرگوار ما شما خواهش داریم آقای آقا فرهاد عزیز جان دلم،
شما دلیل این اگر علماء اهل سنت اشاره کرده شما دلیلش در چی میبینید؟
من متوجه نشدم
سوالتون دوباره بفرمایید.
علماء اهل سنت اگر شیخ الاسلام رد کردن شما دلیلش رو در چی میبینید؟
دلیلش برای اینکه آدم منحرفی بوده، برای اینکه یک کسی بوده که ببینید عزیز من الان شما من یک جمله ای رو از محمد ابن عقیل متوفای 1350 است میگه ابن تیمیه شیخ النسب استاد یعنی استاد ناسبی هاست. تقویت الایمان صفحه 101 برای شما از کنم عبدربه از علمای الازهر در سال 1377 قمری زنده بوده، سال وفاتش بنده ندارم، میگه ابن تیمیه هو الذی جمع شتات اقوال الخوارج و غیرهم من الملحدین و دونها رسائل. ابن تیمیه آمده اقوال مختلف خوارج را و ملحدین را جمع کرده و اینها را به عنوان رساله آورده. فیض الوهاب جلد اول صفحه 121. آقای امام حافظ ابوالفیض احمد ابن محمد صدیق قماری حسنی از علمای اردن هست.
توفای
1380. اجازه بدید شما فرمود بعد از اون رو بیار دیگه. منم دارم میارم. ایشون میگه ابن تیمیه رأس المنافقین فی عصره. سرکرده منافقین عصر خودش بوده. دونه دونه آدرس هم میدم خدمت شما. البرهان الجلی صفحه 53. آقای سقاف از علمای اهل سنت در قید در حیات هم هست. الان در حیاته. ایشون میگه فهوه ناسبیون خبیث. ایشون ناسبی و خبیث و مجسمون بغیز. شاء المخالفون ام ابو مخالفین بخوان یا نخوان. مجموع رسائل سقاف جلد 2 صفحه 737. برای شما عرض کنم آقای حسن بن فرهان مالکی از علمای معاصر عربستان سعودی هم هست، از عربستان سعودی و سلفی هم هست. ایشون میگه هو که ما ابن تیمیه فی عصره علا بغض علی، ابن تیمیه را به خاطر بغض علی محاکمه کردن. و تهمه مخالفوه من علماء عصره به نفاق، علمای عصر ابن تیمیه او را متهم کردن به نفاق. و ایشون آمده میگه ان علیان قاتل للریاسه لا للدیانه، علی برای ریاست جنگید نه برای دیانت. و ان تواتر اسلام معاویه و یزید ابن معاویه اعظم من تواتر اسم علیین، تواتر اسلام معاویه و یزید بالاتر از تواتر اسلام علی هست. و انه کان مخذولن، علی همیشه خار بوده. بعد آقای فرهان مالکی میگه و این لم تکن هاده الاقوال و نسبن فلیس فی الدنیا نسبون، اگر این عبارت ها دلیل بر ناسبی بودنیشون نباشد پس دیگه ناسبی ما در دنیا نداریم. کتاب قرائتون فی کتب العقائد صفحه 176. برادر عزیزم
تقریبا
12 دقیقه
اجازه بدین هر وقت عزیزم
12 دقیقه با شما صحبت کنم.
یه دقیقه فقط خدمتتون
باشم.
یه دقیقه
بفرمایید.
در زمان حضرت علی رضوان الله تعالی علیه معاویه، حضرت معاویه باشون مخالفت کرد. این اختلاف در زمان یزید و امام حسین هم همینطور. بله این اختلاف بین مسلمان ها طبیعیه که هم دیگر با هم دیگه تفاوت اختلاف داشته باشن. که ما در زمان حتی در زمان پیامبر این بود که بعضی از نظرات حتی صحابه بر اون بعضی نظرات که پیامبر میدادن صحابه با اون مشورت میکردن و نظرات بهتری به اون پیشنهاد میکردن. این هم در زمان ما هست که بعضی از علما با ایشون اختلاف دارن. خیلی چیز طبیعیه. در زمان من بنده هم گفتم در زمان معاویه حضرت علی هم همین جور بوده، در زمان یزید و امام حسین هم همین جور بوده.
امام حسین هم همسرت میدونی؟
همسرت نمیدونم، به هر حال اون مسلمان بوده. کسی با
یعنی اون شارب الخم مثلا باز و زناکار و اینا همه مشکل نداره؟
ببینید هیچ کس نگفته با شراب خوردن کسی کافر میشه.
هیچ کی نگفته؟
چی گفت با شراب خوردن آدم کافر میشه؟
یعنی کسی که شراب رو حلال بداند کافر یا نه؟
حلال ندانسته. این هم شما میگید.
الایال آقا جان ما هیچ حرفی نداریم. آقای آقا فرهاد ما از خدا میخوام با آبروی محمد و آل محمد حضرت عالی رو با ابن تیمیه محشور کنه، ما را هم با امیر المؤمنین و موالیانش محشور کنه.
اشکال که نداره،
اشکال که نداره. این
چه اشکالی داره؟
آب خدا انباز شما را بیامرزه.
ما
احترام میگذاریم. شما که میفرمایید ابن تیمیه آدم خوبی بوده، خدا با آبروی حضرت زهرا حضرت عالی رو با ایشون و با یزید که دفاع میکنید و با معاویه.
من از یزید دفاع نکردم.
ما نداریم عزیز من. متشکرم از شما آقا فرهاد.
اجازه میدید قصد بکنیم؟
اگه میخوای قصد این بفرمایید.
خدا نگهدار.
یلا 14 دقیقه حضرت عالی با حضرت عالی صحبت
داشتیم. خدا نگهدار. خب جناب سرکار خانم، خانم ربیعی از تهران، اگه صدای بنده رو دارید سلام.
بله سلام علیکم آقای محسنی، شب شما بخیر. خسته نباشید. خسته نباشید، من خدمت آقای قزوینی دارم. من عذرخواهی میکنم وقتتون رو گرفتم، تون صحبت میکنم که وقت دیگر شیعیان و برادران و خواهران عزیز گرفته نشه. بعد قصد میکنم از تلویزیون گوش میکنم.
ممنون.
من راضیم به زحمت شما نبودم که شما شماره رو بگیری و حلال کنید. خلاصه این وزیفه من بود که من بگیرم. دستن در کاران این برنامه تشکر میکنم. از کنم خدمت شما آقای قزوینی، من چند شب پیش برنامه شما رو نگاه میکردم، فرمودید که ما نباید به مقدسات این جماعت توهین بکنیم چون اونها به مقدسات ما توهین خواهند کرد. من شیعه هستم و افتخارم هم اینه که شیعه هستم و اینو وظیفه شرعی خودم دونستم. یه اعتراض کوچیک دارم خدمت شما،
که
امیدوارم که بپذیرید. اگرم اعتراض من باز دیدید مورد قبول نیست، من بازم گوش میکنم، هیچ اشکالی نداره، چون من خیلی کوچیک هستم در مقابل این که بخوام مثلا در مقابل شما بخوام ابراز چیز کنم.
نه خواهر عزیزم، نه فرمایید.
من یه حدود 2 سالی هستش که راجب فقه شیعه خداوند اینو قسمت من کرده که دارم در مورد دین خودم، چون بودن کسایی که مثلا در مقابلم قرار میگرفتن و مناظره انجام میشد و نمیدونستم چی جواب بدم، ولی خوشبختانه به لطف امیرالمومنین علی علیه السلام تونستم تحقیق بکنم، حالا میتونم صحبت بکنم، میتونم دفاع از دینم بکنم. عرض کنم خدمت شما آقای جناب آقای قزوینی، من ایرادم به این هست که حضرت صادق صلوات الله علیه در کتاب وسائل شیعه شیخ هور عاملی جل رالت اشعر حدیث 21289 فرمودن که کسانی ادعای محبت ما رو دارن ولی ضرر آنان به شیعیان ما از دجال بیشتر است، زیرا دشمنان ما را دوست دارن و دوستان ما را دشمن می دانن. در حقیقت و شیعه حضرت صادق باز سلام الله علیه فرمودن که دین جز حب به امیرالمومنین علی علیه السلام و بغض دشمنان ایشان نیست. اصول کافی جل 1 صفحه 254 روایت 1 که من اینا رو تونتون میخونم که وقت گرفته نشه. ابو حمزه گوید که از امام باقر علیه السلام به من فرمودن که همانا خدا را کسی پرستد که او را شناسد و اگر نشناسد و پرستش بکند این گمراهانه خواهد بود.
من
اکدم قربانت گردم. معرفت خدا چیست؟ فرمود باور داشتن خدای عز و جل و باور داشتن پیغمبرش صلوات الله علیه و دوست داشتن امیرالمومنین علی علیه السلام است. و آخر حدیث می‌فرمایند و البراءت الی الله عز و جل من عدوهم، و بیزاری جستن به خدای عز و جل از دشمنان ایشان. عرض کنم خدمت شما باز اصول کافی جل 1 صفحه 255 روایت 3 هستش که زراره از امام صادق صلوات الله علیه میپرسن که آیا معرفت شما و خاندان شما بر همه خلق واجب است؟ ایشان میفرماید که بله، خدای عزوجل پیامبر حضرت محمد صلوات الله علیه و بر تمام مردم به عنوان رسول و حجت روی زمین مبعوث فرمود، پس هر کس به خدا ایمان آورد و به محمد صلوات الله علیه ایمان آورد تصدیقش کند، معرفت ما و خاندان ما بر او واجب است. زراره فرمود که من عرض کردم که حالا کسانی هستن که خداوند رو قبول دارن، رسول اعظم صلوات الله علیه هم قبول دارن، اینها خاندان شما رو قبول ندارن، حالا معرفت مثلا خاندان شما رو قبول ندارن. فرمودن که آری، اینها که باز داخل پرانتز نوشته شده که اهل سنت که به فلان و فلان، که اون موقع فلان و فلان میگفتن، معروف هم ابوبکر و عمر بود، معرفت دارن. حضرت صادق فرمودن که مگر عقیده داری که خداوند معرفت این فلان و فلان رو در دل ایشان انداخته است؟ به خدا آن را کسی جز شیطان در دل اینها نینداخته. نه به خدا، حق ما را کسی جز خدا.
خانم ربیعی، خانم ربیعی، خواهر عزیزم،
بله.
یک سوال اینجا بینه، الان هم سرکار 10-12 تا روایت خواندید.
بله.
شما میدانید از دیدگاه شیعه روایات صحیح هم داریم، ضعیف هم داریم.
بله.
اگر ما بخواهیم یک روایتی رو قاطعانه به معصوم نسبت،
بله،
بدیم، باید بیاییم سند روایت رو بررسی کنیم.
بله.
ببینیم این روایت سندن صحیح هست،
بله،
یا صحیح نیست.
بله.
آیا این روایاتی که شما قرائت فرمودید که می‌فرمایید من شروع کردم به تحقیق کردن نسبت به سند این روایاتم و بررسی فرمودید یا نه؟
نه، هنوز اون مرحله نرسیدم. آی
خدا اموات شما را بیامرزه. وقت بزرگواری کنید هر وقت اینها را یه بررسی سندی هم بفرمایید.
بله.
بعد ما در خدمت سرکار عالی هستیم.
بله.
ولی دارید سند بررسی سندی می کنید.
بله.
من دو تا نکته را خدمت سرکار عرض کنم.
بله.
یک، این روایات که شما آوردید در هیچ کدامی از اینها که ائمه علیهم السلام به ما دستور بدن شما برید بالای منبر یا برید تو مسجد شبکه به اینها فوش بدید ناسزا بگید هیچی نقل نفرمودید شما. ما میگیم به مقدسات اینها نباید توهین کرد. همونطوری که امام صادق برای ما عزیز هست خلفا هم برای اونها عزیزی گرچه از دیدگاه ما اشتباهه ولی اونها براشون عزیزه.
درسته.
به هیچ وجه ما نه تنها روایت دارید براعت یه بحث دیگریه. بله ما از تمام کسانی که دشمن محمد و آل محمد بودن تبری میجوییم.
بله.
باران گفتیم ما.
بله.
اگر چنانچه کسی تبری نداشته باشد تولی او معنا ندارد.
درسته.
چون لا اله نیاد الا الله معنا پیدا نمی کنه.
بله.
کفار قریش هم الله می گفتن لئن سألتهم من خلق السماوات والارض لیقولن الله. ولی اینا مشرک بودن لا اله نمی گفتن. ما در بحث براءت از دشمنان اهل بیت مصریم. کوچکترین شکی هم ما نداریم از اصول خودمونم می دانیم. ولی بحث تبری از دشمنان اهل بیت یک چیزیه. این که ما بیاییم تو یک شبکه شروع کنیم مثلا به خلفا فوش بدیم، به نوامیس پیغمبر فوش بدیم، متهم به فحشا و زنا بکنیم، قطعا این رو خدا و پیغمبر راضی نیست. این یک نکته خواهرم.
بله.
نکته دوم، شمایی که دارید بررسی میکنید محبت کنید کتاب مستدرک الوسائل جلد 12 صفحه 82 1282 حدیث 13575.
بله.
از امیر المؤمنین می فرماید لا تتکلمو بالفوش، به دیگران فوش ندی.
بله.
فإنهو لا یلیق بنا ولا بشیعتنا، این نزیبنده ما هست و نزیبنده دوستان ما هست.
بله.
این یک نکته. دوم، در کتاب اعتقادات مرحوم شیخ صدوق میدانید در اعتقادات معمولا روایاتی میاد که از دیدگاه مؤلف تمام اون پلها و قنطره‌های رجالی گذشته باشد. در این صفحه 107 اعتقادات صدوق، البته این روایت رو مرحوم علامه مجلسی در بهار الانوار جلد 71 صفحه 217 آورده.
بله.
که میگه به امام صادق گفتن انا نرا فی المسجد رجلا یعلنو بسبد اعدائکم و یسمیهم.
بله.
یا ابن رسول الله، یکی از دوستان شما در مسجد می نشیند دشمنان شما را سب می کند.
بله.
اعدا هم میاره. اعدا عمدتاً مال نواسبه.
بله.
کلمه اعدا به اهل سنت استعمال نمیشه، کلمه مخالف معمولاً میاد، مثلا مخالفین شما یا عامه. کلمه اعدا خودش انصراف داره به نواسب.
بله.
حضرت فرمود ماله و این چشه، یا به تعبیر دیگر چه مرضی دارد؟ لعنه الله، خدا لعنتش کنه. تعرض بنا، این داره ما ائمه را در فحشه در برابر فحش دشمنان ما قرار میده. بعد حضرت آیه 108 سوره انعام رو خواندن.
بله.
که گفت خدای عالم میفرماید ولا تسبوا الذین يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغیر علمین، شما بت پرستا را فحش ندید، اگر فحش دادید هم بیاد به مقدسات شما فحش میدن.
بله.
این دو. سوم، خطبه 206 نهج البلاغه را هم مراجعه بفرمایید که تعدادی از صحابه در جنگ صفین به معاویه فحش میدادن.
بله.
ناسزا میگفتن. امیر المؤمنین فرمودین از دیدگاه امیر المؤمنین معاویه مسلمان نیست. در خطبه 15 میگه قسم به خدایی که در خطبه 16 میگه قسم به خدایی که بشر را آفرید معاویه و دار دستش در فتح مکه مسلمان نشدن، تظاهر به اسلام کردن و اثر الکفر کفر آمدن باطنیش کردن. این رأی علی است درباره معاویه.
بله.
ولی میگه این نی اکره ان تکونو سبابین، به شیعه هاش میگه، به سپاهیانش میگه من دوست ندارم شما فوش بدید، به جای فوش بیایید اعمال زشت و قبیح و وقیح معاویه را برای مردم بازگو کنید. ولکنکم لو وصفتم اعمالهم و ذکرتم حالهم کان اسبب فی القول و ابلغ فی العذر. اگر به جای فوش دادن اعمال زشت معاویه، کارهای بد معاویه را اگر شما برای مردم بازگو کنید، افشاگری کنید بدون فحش، ببینید؟
بله.
این یک بحث فحش دادن خواهر عزیزم.
بله.
این که ما بیاریم فرض بفرمایید صحابه را نقد علمی بکنیم از دیدگاه قرآن و سنت یک چیز دیگریه.
ممنونیم خانم.
بله. و من از شما تقاضا دارم در کتاب کافی جلد 2 صفحه 636 حدیث شماره 4 شماره 5 از هر جهت روایت صحیحه، بلکه بعضی ها صحیح اعلایی هم هست. این دوتا روایت را هم شما به اون یادداشتهایی که داشتید اضافه بفرمایید. باز در جلسه بعدی ما در خدمت سرکار عالی هستیم.
خوبی داشته باشین. یا
هیدر خیلی ممنون، سپاسگزاری میکنیم از سرکار خانم روید. جناب آقا رسول از مشهد، از برادران اهل سنت، سلام و عرض ادب در خدمتتون.
جناب آقای قزوینی سلام علیکم.
السلام علیکم و رحمت الله.
یوم ندعو کل اناس با امامهم فمن اوتی کتابه بیمینه فسوف یحاسب حسابا یسیرا و کل شیء احسیناه فی امام مبین. حضرت آیه قزوینی، اگر انسان بخواهد ولایت علی علیه السلام و 12 امام را قبول کنه، آیا لازمه که حتما شیعان باشه؟ چون ما وقتی صحبت میکنیم این میگن کارایی که از شیعان میبینن و از حرفا و رفتارا اینها همچین دلزد میشن و میگن نه اصلا نمیشه بی برنامه های اینها، مثلا یک سری جاهلین و اینا. و آیا میشه انسان همونطور سنی باشه ولی 12 امام رو قبول داشته باشه، یا وهابی باشه ولی محبت ولایت اینها رو قبول داشته باشه؟ چون ما الان میبینیم در قرآن 12 بار اسم امام آمده. باید یک طرف خب ما باید از ظالمین امام ما باشند و از اونها حمایت کنیم، به ما بگن شما از یزید معاویه این دلم شما حدیث قرطاس رو خواندید که عمر نگذاشته پیامبر وصیت نامه بنویسند و ظلم هایی که همش گفته میشه این های دل ما رو سیاه میکنه که ظلم هایی که به فاطمه شده از فدق و نمیدانم این که گفته منو شبانه دفن کنید و این چیزها، خب دل ما سیاه میشه. و همین امروز هم اتفاقا یه آقای سجودی برنامه زنده داشت، یک آقای زنگ زد از مستدرک حاکم حدیثی آورد که عایشه میگو رضی الله عنها میگفته که من حدثی از من سر زده بعد رسول خدا که خجالت میکشم منو کنار قبر او دفن کنید، منو در قبرستان بقی دفن کنید. خب همش ما باید هی توجیه کنیم این کارا و این اشتباهات و هی بگیم نه اینها خوب بوده. خب دیگه ما هم دلزد و درسیا میشه ما همینجوری اهل سنت و اینها باقی باشه انسان ولی ولایت اینها رو قبول کرده باشه، آیا خدا این رو قبول داره یا نه حتما باید انسان مثلا مثل شیعیان دنبال مراجع و همین کلا تغییر روش بده؟
بله، ما متشکریم از ادبیات حضرت عالی و از این ادب شما. ببینید برادر بزرگوارم، میشه انسان سنی باشد همونطوری که گفتید، محبت اهل بیت، ولایت امیرالمومنین و ائمه را قبول داشته باشد. میشه هم کسی شیعه باشد ولی نستجیر بالله نسبت به ائمه علیهم السلام ارادت هم نداشته باشد. همین آقایی که الان نقل کردن توی یکی از این شبکه ها داره حرف میزنه، خب شیعه هست و بر میدارد یک سری خزعبلاتی مطرح میکنه. همین به قول های دکتر سروش مگر شیعه نیست؟ حرفهایی میزند که مراجع کفر و ارتداد این رو اثبات کردن. همین آقای کدیور که میره تو این شبکه های انحرافی به عنوان شیعه، که ما اعتقادات این رو کاملا اعتقادات انحرافی میدانیم، گمراه و گمراهگر میدانیم ما اینها رو. دیدید این ملاک نیست که فقط شیعه بودن، یعنی کسی آمد گفت من شیعه هستم، نه، یا کسی گفت من سنی هستم. خب جناب آقای حسون مفتی اعظم سوریه خب یک سنیه. اون روز من داشتم صحبت ایشون رو در این کنفرانس وحدت گوش می کردم، خدا می دانه لذت بردم از صحبت ایشون. میگه آقا شما سنی پیدا نمی کنید که ولایی العقیده نباشد، شیعی هم پیدا نمی کنید که خلاصه اقتداء العلی عقیده نباشد. بینید وقتی میاد با این نگاه یک مفتی اعظم، یه آدم عادی هم نیست، حالا این دوستان ما هم که رفتن یک مصاحبه اختصاصی با ایشون داشتن، دیشب هم یک تبلیغی بود، ما این بحثهایی که برادر عزیزمون جناب آقای حسون داشتن اینها رو ما به تدریج پخش میکنیم. ما میخوام اهل سنت نگاهشون به شیعه این چنین باشه. بابا شیعه فرض یک عالم شیعه آقای عثمان الخمیس، علامه مدرسی، علامه حلی، آقای شیخ مفید آمده گفته آقا من انکر واحدا من الائمه فهو کافرون مخلدون فی النار. بالاتر از این آقا، این آقا اجتهاد کرده، اجتهادش به اینجا رسیده. فرض شما بفرمایدشون اشتباه کرده در اجتهادش، یک پاداش هم داره. چرا اینطور فحاشی دارید میکنید شما؟ خب بزرگان شما هم در برابر شیخ مفید، ما از 30 تا 40 از فقهاتون آوردیم، میگه آقا من انکر امامک ابی بکر فهو کافر، من انکر نمیدونم ان ائمه لم یکن امام یهودن فهو کافر، من انکر خلافت عمر فهو کافر. خب این آقا میگه من اجتهاد کرده. شما که میفرمایید در جنگ جمل، در جنگ صفین اجتهاد کردن، 30,000 نفر آدم کشتن، 110,000 نفر آدم کشتن، آقا اجتهاد کردن و یه ثوابم دارن. آقا آدم کشی ها را شما دارید به حساب اجتهاد میگذارید، حالا شیخ مفید آمده یه فتوایی داده، باید تمام 7 آسمان بر سر شیخ مفید، بر سر بهرانی، بر سر نمیدونم علامه مجلسی و دیگران ویران بشه؟ این دور از انصافه، دور از وجدانه، این درست نیست برادر عزیزم. این راهی که شما دارید میرید، این راه منتهی الیهش حق و حقیقت نیست، منتهی الیهش ضلالت و گرفتاری در آتش جهنم و شیعه سنی را به جان هم انداختن. حالا اگر از دماغ یک شیعه خون بیاد یا یک سنی به خاطر این بحثها بیاد، تمامی این کارشناسان و این گردانندگان شبکه ها والله پیش خدا مسئولند، چه شبکه های شیعه باشد شبکه های سنی باشد. وقتی ما میاییم نمیدونم شروع میکنیم براءت و حفظه براءت، از اون طرف برای شما در پاکستان 200 نفر شیعه به خاک خون کشیده میشه، یا اون آقا به قول تو لس آنجلس نشسته شروع میکنه سندیاگو فحاشی کردن، در روز عاشورا در افغانستان ده ها شیعه به خاک خون کشیده میشه، یا شیعه ها را به رگبار میبندن، میگم اینم نتیجه صحبت‌های اون آقا علیه خلفا علیه عایشه. آیا این آقایان مسئول هستند یا مسئول نیستند؟ اگر واقعا این آقایان بر این عقیده هستند، کارشون مرضی خدا، مرضی امام زمانه، ادامه بدن، گسترش بدن، دستشون درد نکنه. ولی اگر احساس میکنن این کارها خلاف شرعه، همونطوری که حضرت آیت الله مکارم شیرازی در این بیانیه‌شون کردن که پیش خدا مسئولیت عظیمه دارد، ما نهایت چیزی که میتونیم بگیم آقا این آقایان بدسلیقه هستن، برداشتشون برداشت نادرستیه. اما الان در یک موقعیت خیلی خطیری قرار گرفتیم. دشمنان ما بارها گفتیم شیعه، سنی، وهابی، تندرو، افراطی، تفریطی، الان سربازان مسیحی و یهودی مسلمان ها را نمی کشند. در سوریه همین سربازان اسلامی هست هم دیگر را می کشند. ولی یهودی ها، مسیحی ها، دشمنان اسلام پشت قضیه اسلحه می دن، تحریک می کنند، غیره یه مقدار وجدانمون رو قاضی قرار میدیم.
من آقا رسول
ممنون. جناب آقای قزوینی، من منظورم این بود که یوم ندعو کل اناس به امامهم، من نمیخوام که فردا قیامت به ما بگن امام شما مثلا دو خلیفه دوم بوده که نگذاشته پیامبر وصیت نامه بنویسن یا فاطمه را.
آقا رسول عزیز، این دیگه بحث شما هست.
آیا نه اجازه بدین من دیگه الان برم ثابت شده خداییش.
خب ثابت شده شما که ثابت شد
با این برنامه ها الان من منظورم اینه که اگر ما به همین ولایت علی و اولادش دوازده امام رو قبول کنیم، اما نماز و عبادات ما مثلا برنامه های ما به همون روش خود ما باشه، آیا خدا به همین قد از ما کفایت میکنه؟
عزیزم ببین، اگر به این نتیجه رسیدی با این عقیده و با این نماز مرضی خدا هست، بله، و اگر به این عقیده نرسیدی خیر. ملاک برای شما اونیست که برای اثبات شده. ملاک تحقیقات جناب عالی، نتیجه تحقیقاتته. بنده به این نتیجه میرسم از نظر تحقیق علم، بله، امیر المؤمنین خلیفه بلافصل پیغمبر بوده، بعد از او امام حسن، امام حسین تا حضرت مهدی. فکر هم پیغمبر گفته از اینها بگیرید، اینی تارکن فیکم مستقلن کتاب الله و اطرتی این تمسکتم به ما لن تزلو، اگر به کتاب و اهل بیت تمسک کردید گمراه نمیشید. یعنی اگر به کتاب تمسک کردید و اهل بیت تمسک نکردید، یا به اهل بیت تمسک کردید به کتاب تمسک نکردید، اهل ضلالتید. اگر نتیجه علم من این شد، من باید طبق فقه اهل بیت عمل کنم، و اگر نه هنوز تحقیقات من به اینجا نرسیده. ببینید اونی که مهم هست برای همه، برادر عزم، فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه. شما اگر تشخیص میدهید هر قولی احسنه، نتیجه علم و تحقیق شما این است مذهب شیعه احسنه، غیر مذهب شیعه را انتخاب کنی عملت باطل، فردای قیامت نجات پیدا نمی کنی. و اگر به این نتیجه رسیدی مذهب اهل سنت مذهب احسنه، به غیر او عمل کنی فردای قیامت مشکل داری؟
خب نه، برای ما اگر ثابتم شده باشد زحمت و مشقت برای ما ایجاد میشه که بخوایم
اونجا هم اگر از اهل بیت. عزیز من، من لا تقیت له لا دین له، هر کس تقیه ندارد دین ندارد. این هم شیعه نقل کرده هم سنی نقل کرده.
بله، چون شما خودتان
این ائمه علیهم السلام هم برای اونطور موارد برادر عزیزم راه هایی رو انتخاب کردن، راه هایی برای ما پیشنهاد کردن.
خب
دست شما درد نکنه آقا رسول عزیز،
شما انشالله که در جلسات بعد هم بتونیم صدای شما رو بشنویم. خب جناب آقای باقری از یزد، اگر صدای بنده رو دارید سلام و عرض ادب دارید.
سلام علیکم.
و علیکم
السلام. بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على سيدنا محمد مختلف الملوان و تعاقب الاسران و کر الجدیدان و استقبل فرقدان و بلغ روحه و ارواح اهل بیته و منا سید و السلام. حضور مجری محترم جناب آقای محسنی عزیز و حضرت آیت الله دکتر سید محمد حسینی قزوینی پروفسور علم رجال جهان اسلام و کلیه بینندگان شبکه یا دانشگاه مقدسه ولایت، عرض سلام، ادب و احترام دارم. خواهش میکنم و خدمت تمامی دوستان، خواهران و برادران عزیزم حاضر در روم ندای شیعه هم سلام و وقت بخیر دارم. حضرت آیت الله چند شب پیش بله چیزی به یزدیا گفتم.
بله دیگه با اون اسمس شما رو هم خواندیم. حالا دیگه کسی که دنبال چیز باشه بگو
بله.
راهش هم بلد، آدرسش هم میتونه راحت بگیره. نباید آدرس از ما بگیرید شما.
اشتباه از ما بود.
دیگه دیگه تا آخرش ما شوخی کردیم. ما سلامتی برای همه بینندگان عزیزمون، مخصوصا مردم یزد. من واقعا یکی دو سه سفری داشتیم اونجا. یک سفر که با جناب جای محسنی داشتیم، حدود نزدیک یک همایشی بود. ما سه روز 800 نفر از دانشجو و طلاب غیر ایرانی هم بودن و واقعا اون دو سه روز در یزد برای من یکی از بهترین روزهای عمرم هست. و مردم یزد و اون تدینشون، دیانتشون، عشقشون به دیانت و ولایت خلاصه زبان زده دیگه. آقای باقری هم که دیگه گل سرسبد گلهای یزده.
الهی و حق جدت فاطمه زهرا بتونیم خدمتتون بشیم و خشت
دو خاطر داشته شد حالا عالی شد.
اگه قطاب یزدی هم که همراهش باشه
خیلی خوبه. آیت الله معذرت میخوام
جانم.
جناب آقای سجودی کارشناس شبکه ولایت امروز به شدت توهین های بسیار عظیمی به سرکار خانم دکتر بهی انجام دادن و به
نه ایشون مثل امروز ظاهرا یه چیزی مصرف فرموده بودن، ما تو جریان قرار گرفتیم دیگه وقتی که برای شما اصلاً ایشون به قول لیس علی المجنون من حرج
گویا تسم پاره کردن.
بله
هر عزیزای تولا اجازه بفرمایید من یکی دو دقیقه به جناب آقای سجودی با کمال احترام یه صحبتی دارم از اینجا به عنوان شیعه و به عنوان بیننده و مسئولیتش هم با خودم. آقای سجودی اگه صادق هستن جواب ما رو بدن. به قول خودشون سیاست شبکه و اربابان سعودیشون اینه که اجازه نمیدن مناظره کنن. پس لطف بفرمان مناظره با استادای ما با عزیزان نمی کنن. جواب شیعه های عادی بنده آقا مسعود، آقای زارعی، محمد آقا، آقای اسکندری، خانم صفایی رو بدن و اگر هم دعواشون کردن یا آقای شریفی بگن که اینا بیننده بودن فقط تلفن ما رو وصل کنن. ما چون با هزار زحمت امروز اینقدر زنگ زدیم تلفن ما رو جواب ندادن اصلا و میخوام از ایشون استدعا کنم اگر دین شما یک آقای زنگ زد که معلوم بود سنی بود گفت که من به این دلیل شیعه شدم که شیعیان ما هرچی با علما میگیم با سنی ها مناظره کنید مناظره نمی کنن. آقای سجودی هم تایید کردن خیلی جالبه. گفتیم بابا شبکه ولایت به قول ما مردم عادی خودشو کشت از بس به شما التماس کرد، هر شرطی رو شما گذاشت گفت بذارید ما حاضریم، برنامه زنده غیر زنده
ما تو اون دفعه اعلام کردیم، یادم نیست چقدر گفته بودیم بودیم آقا هر کس واسطه بشه این آقایان مناظره کنن ما حق الوصایه 10 میلیون تومان بهش میدیم. رسما هم اینجا اعلام میکنیم شماره حسابش، یعنی واقعا همچه قضیه یه باشد همون دقیقه اول 7 میلیون تومان به حسابش وارد میکنیم. از این بهتر
در یک صورت حاضرم با شما مناظره کنن. اون میلیاردها دلار پول نفت عربستان شما بهشون بدین شاید شبکهشون رو جمع کنن بیان اصلا دیگه براندون. اون پولم که شما ندارید
بله مال ما اینم که گفتیم یکی از دوستان بانی شده بودن بودن آقا اگر همچه قضیه باشد ما خودمون همچه پولهایی نداریم ولی دوستان ما هستن گفتن اگر کسی واسطه شد اینا حاضر شدن برای مناظره. خب همین آقای سجودی با آقای دکتر مهدی خزعلی با اینکه این آقا حوزه دیده نیست، طلبه نیست، خیلی زیاد تو گود نیست، دو جلسه یا سه جلسه چیزی آبروی اهل سنت رو برد، آبروی وهابیت رو برد.
و جالب آقا اینا به اصطلاح می‌خواستن از نظر سیاسی گفتن با ایشون مناظره می‌کنیم شاید نگه ولایت حضرت علی، دیدن نه دیگه با ایشون مناظره نکردن. علی حال جناب آقای سجودی ما یکی دو تا سوال دارم از شما.
بفرمایید.
شما آقای سجودی در دو برنامه قبلشون یک کلیپی رو از یک خواننده خانم لس آنجلسی پخش کردن.
بله.
بعد امروز که دیدن یک سری حرفایی شده و اینا گفتن دشمنان ما که جانماز آب می‌کشن شیعیان. گفتیم خیلی خوب اگر در شبکه‌ای به اصطلاح مذهبی شما چنین منکری رو پخش کنید و شیعیان جانماز آب میکشن خب ببخشید آقای سجودی. اما یه صحبت جالب دیگه کردن گفتن دوستان ما یعنی شبکه کلمه و وهابیون و اینا گفتن آقای سجودی خوب یاد جوونیاتون افتادی. پس معلوم شد که جوونیا چه کاره بودن ایشون. این حرف خودشون هست ما توهینی هم نمی کنیم. و اما اومدن یه حرف دیگه ای زدن گفتن سرکار خانم دکتر فقیهی که یک روایت رو از کتب اینها خوند و ایشون هم کلیپیش و مقدارش رو پخش کرد. بعد با ناراحتی و فلان اینا گفت ای مسلمانان ای مردم این جمله شونه به نظر شما خانم هایده در جهنم است یا خانم دکتر فقیهی؟ و خودشون جواب داد. ببین آقا جوابش این بود، خودش جواب به خودش داد گفت به الله قسم که اوشون در بهشته و خانم فقیهی در جهنمه.
حالا خدا ان شاء الله آقای سجودی رو با هایده محشور کنه
ان شاء الله،
خانم فقیهی رو با حضرت زهرا با حضرت زینب و خزوه خادمه حضرت زینب محشور کنه.
الهی آمین. ما فقط میگیم بینندگان قضاوت کنن. ما یک چیزایی تو ذهنمون میاد از آیت الله روئیر خیلی مصلحت نیست صحبت کنیم و دفاع این آقایون وقتی از این خواننده، ما کاری به اون خواننده هم نداریم و که اینجوریشون بیاد دفاع کنه و ما خیلی سوالات تو ذهنمون میاد، پس دفاعهای دیگه هم بله.
البته ما یک اسمسی چند روز قبل آمده بود
بر.
که یکی از آقایانی که خیلی حرف مفت میزنه یه روزی خلاصه این رو برده بودن یه جایی، دیدن که هایدم آوردن اونجا. خب خدایا من چه کار خوبی کرده بودم، هم چه پاداشی به من دادید. صدا اومد خفخون بگیر، ما می‌خواستیم اینو عذاب کنیم آوردیم اونجا. حالا اگر ما دعا کردیم که آی سجودی رو با هایده مشهور کنه، من گمانم اگر خواسته باشن عذاب اون رو چند برابر کنن، سجودی رو میبرم پیش ایشون.
بله آی آقا، انشالله متوجه شده باشن آقای سجودی. یه جمله دیگه هم گفتن حضرت آقا، دو هفته پیش باز گفتن که شیعیان که تبل و سنج میزنن در خیابانها، اینها من ایها المسلمون، ای مردم، ای بینندگان، صحبت آقای سجودیه، این تبل و سنج و اینا رو شما نگاه کنید، از اول تا آخر برنامه هایی که داخل کابار هست همین تبل و سنجه. من میگم آقای سجودی شما از کجا خبر داری از اول تا آخر در کابار ها چی می نوازن؟ انشالله آقای هاشمی بعدا به من نگه، کلیپ من الان دارم میگم پخش نکنه بگه باقری توهین کرده. ببینید این جمله آقای سجودی بود، گفت که در کابار ها دانس و رقص و فلان میکنن و این آلات و موسیقی از اول تا آخر است. پس من که از اول تا آخر تا جایی نرفت باشم، ندیده باشم، که نباید بگم که از اول تا آخر. پس این که از آقای سجودی و دیگه جوونیش هم دوستانشون گفتن شما یاد جوونیاتون افتادی. و اما راجع به آیشه کیشون گفتن و راجع به صحابه، یک جمله در توهیناشون به سرکار خانم دکتر فقیهی کردن. من بحثم فقط خانم دکتر نیست، شیعه‌ای که میآید یک حدیث رو با نهایت احترام میخونه و از شما میخواد جواب بده، باید اینجوری بهش توهین کنید؟ جناب آقای سجودی، شما وقتی که خودتونم گفتید این حدیث رو و گفتید نه ضعیفه، میتونستید ثابت کنید ضعیفه، البته گفتید فقط آقای عسقلانی گفته مثلا فرض کنید، اونم اون یکی گفته، یکی از علمای ما. یا وقتی که از آقای هاشمی بیننده سوال کرد و قبلا هم من سوال کردم که شما هم گفتید من انکر خلافت ابوبکر فهو و کافر، آقا گفت بی خود کرده، رأیش بوده، اجتهادش بوده. خب پس چطور شما اجتهاد ما رو میام میخونی اگه یک کسی گفته هر کس ولایت حضرت علی را قبول نکند کافر است، اونم به نص صریح گفته پیامبر، و اونم فرض میکنیم که اونم اجتهاد کرده، چطور اونو میکوبید در؟ یا جای دیگه حضرت آیت الله وقتی که میاره این کلمه میگه زوج تو، اونجایی که امام صادق حدیث هست، حالا صحیح یا ناصحیح من کار ندارم، نوشته ازدواج، ایشون میام میگه صیغه. آقا اونجا نوشته ازدواج، حالا ازدواج موقت هم همونه. به هر حال این آقایون اینجوری و حاضر نیستن که ما به شیعیان به عنوان بیننده زنگ بزنیم، نه به عنوان کارشناس، نه به عنوان حوزه دیده، بنده به عنوان یا سایر دوستان به عنوان یک بیننده، یک دقیقه‌ای که ما به ما وقت میدید همون یک دقیقه یک کلام من میام بپرسم. از آقای عثمان خبیثشون اومدم بپرسم، میگه که سخنرانی نکن. گفتم آقا سوال ما داریم. آقای هاشمی شما اگه شبکه زدید که وهابیون راضی باشن، خب اون حرفی نیست، این هم من شعار میدین، شما یه شماره رو بگذارید این شبکه ولایت، معلوم بشه چند تا شیعه رو میگیرید چند تا سنی، اگه راست میگید اینجوری بذارید. و وقتی که به عایشه به حضرت نبی میگه شما گمان میبرید، زعمتون شما گمان میکنید، یزعمون از زعم، زعم یعنی گمان، گمان میبرید پیامبرید، این آقای توهین نیست. حضرت آیت الله راجب صحابه
یک دقیقه به پایان وقت مونده.
چش من نصف آقا فرهاد هنوز صحبت نکردم، حضرت مولوی بودن. چش آقا حضرت آیت الله این حدیث رو دفعه دیگه اگه این دفعه نشد در صحیح بخاری کتاب تفسیر، اونجایی که حضرت رسول یه خطبه خواند و سپس گفت که این مردم شما مشهور میشوید به سوی خداوند همونطوری که قبلا بودید، و نهایتا میگه فیقال ان هؤلاء لم یزالوا مرتدین علی احبابهم، درست حضرت آیت الله؟
بله.
در اینجا صریحا مگر نمیگه حضرت رسول بعد از خطبهشون یک آیه، آیه 104 سوره انبیاء از ظاهرا میخونه و میفرماید در اینجا میگه که عده‌ای از صحابه شما از جانب پروردگار مرتد بودند بر دین پدرانشان از همان زمانی که شما وفات کرده اید. آقای سجودی این که صحیح بخاریه، حضرت رسول آیه هم خونده، حالا انشالله که جواب بدهن با کمال احترام بهشون حضرت آیت الله انشالله به حق بشیت دل میشه
به چه دیگه هم بزنید. حالا ما آقای سجودی که در این حد نیست، یه مشخصه یه بنده خدایی که زنگ زده بود سوال کرد که یک مسئله که ما پخش کردیم، گفت من خودم باختم نفهمیدم چی شد. اگر همین آقای سجودی آقای عثمان خمیسی که آورده بودن اونجا بیاره با خانم دکتر فقیه مناظره کنن روی دو تا موضوع در رابطه با عایشه و اهانت‌هایی که در کتب اهل سنت و صحابه، اگر واقعا ایشون آماده شد خلاصه ما تقاضا میکنیم خلاصه آقای هاشمی یه مقداری عرض سرشون بیاد، یه مقداری بعضی از موادی که ایشون نیاز دارن دو برابر کنه، ما این از دستمون ساخته هست.
خیلی ممنون، وقت تموم شد، دعا بفرمایید.
بله، خدایا تو را قسمت میدهیم به آبروی محمد و آل محمد، فرج مولای ما بقیت الله العظم نزدیک نموده و ما را از یاران ویژیان بزرگوار قرار بده. خدایا دشمنان اهل بیت، دشمنان ولی عهد در هر لباس منصبی هستند، اگر قابل هدایتن هدایت، وگرنه خار و ذلیل و مفتزه بگردان. خدایا با آبروی محمد و آل محمد بر همه بیماران شفای عادل کرم فرما، رفع گرفتاری از همه گرفتاران بنما، دعاهای ما را به اجابت برسان و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ممنون و سپاسگزاریم از آقای فرصت رو که در اختیار ما و بینندگان عزیز قرار دادید، از همه شما بینندگان عزیزم که همراه ما بودید سپاسگزاری میکنم و از عزیزانم در اتاق پخش هم ممنون هستم که برنامه رو تقدیم شما عزیزان کردن. انشاءالله تا برنامه های دیگر، خداوند یار و نگهدار شما و در پایان همه مباحثمون اللهم عجل ولیک الفرج.
علی شهر بلایت که تو آیت خدایی، سر و جان من فدایت که جمال کبریایی، ز غمت گدای شهرم